بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز مؤسسه مصاف ملت شریف ایران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم براتون. استاد سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام
علیکی
و رحمت الله.
شنوندگان
ادب احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من پیشا پیش ده سعید فطرو تبریک عرض میکنم. ان شاء الله ماه پر از خیر و برکت داشته
ان شاء الله الهیان. خب وعده کرده بودیم با استاد گرانقدر، با شما عزیزان، در خصوص جلساتی که میخواییم در خصوص تحلیل مسائل روز رو داشته باشیم، این جلسه به وضعیت و توافقی که با عربستان صورت گرفت میپردازیم. استاد میخواستیم ببینیم که به هر حال سوالات زیادیه که در خصوص توافق با عربستان پرسیده میشه، یه مقدارم دیر شده به نظرم. حالا این زمینه تخاصمی که ما داشتیم زمینه گسترده‌ای هم بوده، سالها وجود داشته بین ما و عربستان، این توافق دفعتی صورت گرفت، نظرتون چیه شما؟
ببینید خدمتون عرض بکنم، تقریبا دو سالی مذاکرات بود، یعنی در به واسطه عراق در واقع داشت انجام میشد و در عراق صورت میگرفت، اما قبول دارم همچین یهویی شد، حتی نتیجه مذاکره یهویی خیلی
تو افکار عمومی دور از ذهن بود.
آره واقعا همینجوره. و خب این دلیلی داره که به نظر من سعودی ها رو خیلی نگران کرد، یعنی سر اتفاقات افتاد که اینا سری نیاز داشتن به یه بمب خبری، یه فیلی بخواستن هوا کنن، یه پالسی میخواستن بفرستن برای حالا هم چینی ها، برای امریکایی ها، هم برای ایرانی ها. این به گذشته برمیگرده. ببینید ما دفعه قبل راجع به اسرائیل حرف زدیم، یکی از خواستای رژیم همیشه گفتیم رو همینجوری وارد عربستان بشیم، خواستای رژیم اینه که یهودی‌ها و یا صهیونی، آره یهودی‌ها به معنی یهودی صهیونی نیست، نه، یهودیت به معنی دین و پیروان حقیقیش، دنبال اینن که دشمنی درجه یک اعراب نباشن. این خواست ویژه رژیمه، راه بردی براش.
خاطرتون هست از چه سالی؟
همیشه
از زمان
تشکیل رژیم بوده، دنبال بودن تا بعد از انقلاب ایران رو گزینه خوبی دیدن. خب سخت بود این کار به خاطر اینکه ایران دقیقاً صهیونیست‌ها رو دشمن اصلی خودش قرار داده بود، خب، و این مورد پسند اعراب بود، عرض کردم محبوب ترین چهره در بین اعراب ضد صهیونیست ترین هان. شاید یه برهید با ماجرای داعش یه خورده این مسئله واقعا تو فضای شیعه سنی وارد شد و یهودیت از
حاشیه
رفت و حاشیه، اما دوباره برگشت. میگم ماجرای قدس چجوری مثل انگار یه نفتی و بنزین ریخته بوده، فقط جرقه میخواست. خب همیشه کسایی که حامی آرمان قدس بودن محبوب ترین هان. اصلا شما دینی هم اینو نگاه نکنید، به فرض پراگماتیسی و عملگرایانه هم نگاه بکنید، این نکته‌ایه. تا اینکه صهیونیستا اینو آمی آیلون میگه، میگه که ما باید یک ائتلاف سنی درست بکنیم از ترکیه بگی تا عربستان و با محوریت رژیم صهیونیست و در واقع مغز و مغز افسار در واقع و نرم افسار کار رژیمه، ایران دشمن اصلی معرفی بشه. خب بهترین کار این چی بود؟ این اختلافات شیعه سنی برد بشه. وقتی اختلافات شیعه سنی برد بشه کی میشد عملا لیدر؟ مصر نمیتونست بشه، مصر توش اهل سنت منطق دارن، بالاخره الازهری اونجا هست، علمای بزرگی اونجا هستن، نمیشد از تو دل سالها فقاهت اهل سنت که با توسل و شفاعت گره خورده یهو بیای شما مثلا اندیشه های ضد توسل و ضد شفاعت اینا اون جایی میشد که لبه تیز نسبت به تشیع پیدا میکرد، دیگه زیارت رفتن ما میشد شرک، نمیدونم نمیشد. بهترین جای جایی بود که جمود فکری بود و سالهاست انگلیس کار کرده بود، میشد عربستان،
میشه وهابیت،
بله احسن میشد عربستان. حتی جالبه در ماجرای بیداری اسلامی، حالا به طریق دیگه اون بهار عربی، وقتی در مصر این اتفاق افتاد، خب اینا برخلاف اندیشه کلامی خودشون این اتفاق رقم خورد، یعنی که شما حق ندارید علیه حاکم قیام کنید. تو فقه اهل سنت حاکم هر کاری کرده باشه حاکمه،
غلبه با زور مشروعیت،
مشروعیت داره. خب بعد خب اخوانی ها در مصر گفتن خب ما تلاش رو میکنیم، یعنی چی حاکم نباید فاسد بشه؟ میگه آقا میگن انکان فاسقن انکان مثلا عبدن حبشی، یعنی یه چیز عجیب غریبی، برده اهل حبشه بود، حاکم شما باید گوش کنه، فاسق بود باشه اون دنیا میره جهنم، به شما ربطی نداره. خب این اندیشه بود که بنی امیه درست کردن برای اینکه هر طریقی حاکم باشن، و حتی سختشون بود در ظاهر هم خیلی چیزا حفظ کنن. گفتم ما در ظاهر مثلا میخوام هر کاری خواستم بگم تو نباید، آره راحت کار خودشون راحت کردن دیگه. بعد اینو گفتم خب ما اشتباه میکردیم، یعنی چه فاسق؟ خب این حسنی مبارک فاسقه، این اصلا نمیدونم چیه چرا فلان آیلا. خلاصه یادمه در عربستان سری همایش گذاشته شد که نگران شدن، گفتن خطرناکه نگر ریشه پیدا بکنه فردا تمام حکومت‌های سلطنتی کله پان. خب عربستان 10-12 میلیارد دلار پول خرج کرد برای زمین زدن انقلاب مردم مصر. خب بالاخره پول داره، پول هم به جا باشه با خودش قدرت میاره، رسانه میاره، لابی میاره، کاری هم که بلد نباشی پول میده برات انجام میدن. که اصلا سعودی‌ها به این مثلا معروف بودن، یعنی عرب به این معروفن. مثلا شما میبینید تیمای قطر، تیمای قطری رو نگاه میکنید میبینید که نصف بازیکناشون از انگلیسی حرف میزنن، همینجوری تابعیت میده با پول همه رو میخره. همین الان ماجره چیزو میبینید دیگه، این کریستیانو رونالدو و مسی و اینکه این قرارداده با کشور عربی و خب نشون اینا مدلشون اینه. خب پول داره همه چی میخره، این یه بود ماجرا. یعنی این چه کسی پشت پرده
میخواد بگید؟ یعنی پول میدن مزدورم میخرن،
هر کاری
مدلشون اینه،
خودشون از مزدور نظامی بگیرید،
گوشت و پوست وارد میدون نشودن.
ببین با مزدور چه نظامی بگیرید که از سودان و مصر و پاکستان و کجا کجا تو جنگ یمن آوردن، خلبان پاکستانی بودن، مصری بودن، نیروی کف میدان زمین سودانی بود. خب تا مزدور رسانه‌ای شد ایران اینترنشنال و کلی از این شبکه‌های دیگر رو خریدن، برداشتن پول دادن و همه رو برداشتن بردن دیگه، از مزدک میرزایی تو داخل ایران برد و ببر بخر همه رو، هر کی ببینید همون سکه‌های معاویه بود، همون سکه‌های معاویه. خب محضر شما عرض بکنم که این بود ماجرا. یه بخش دیگه یعنی خب خلاصه ما رو کشونن به سمت درگیری. داعش رو ساختن، داعش طراحی شد، داعش توی اتاق فکری طراحی شد که از اردن توش بود، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، عربستان، اینا نشستن با هم این بس ساخته بشه، ما اینو لازم داریم. و دقیقاً هم نگاه بکنید با اینا کاری نداشت، داعش با همه کار داشت جز اینا، الا اینکه بخواد مثلا یه مثالی باشه، چیز کوچیکی مثلا علکی تو اروپا به دو تا علکی تو تظاهرات چی دو تا شلوغکاری بکنیم، دو تا بمب‌گذاری کنیم، که مینیاتوری. اصل کشته کشته خاورمیانه، اصل کشته کشته تو عراق و سوریه و اینا رو مردم سر می‌بریدن، با چند تا اروپایی رو سر بریدن تو اروپا، اینا که نبود که، حالا دو تا بمب‌گذاری که فرانسه و نمیدونم چی. خب حامی اندیشه‌ای، حالا هر این اندیشه نیست، این کارخونه این زامبیا رو تولید می‌کنه عربستان بود. خب و جالب اینجاست که آمریکایی و صهیونیستا برخلاف اینکه مثلا به شیعیان اجازه تبلیغ نمیدن تو کشورشون سریع دستگیر میشن، وهابی اجازه تبلیغ داشتن. یعنی صهیونیستا دوست داشتن کدوم ورژن از اسلام، کدوم خانش از اسلام گسترش پیدا کنه؟ خانش وهابی. میگفتن به درد اون میخوره، این باعث میشه که اولا مردم خدمت شما عرض بکنن به سمت اسلام گرایش کمتری پیدا کنه وقتی اینا رو ببینن، این جمود رو ببینن. دو اون ورژنی داره گسترش پیدا می‌کنه که با ما کاری نداره. چرا؟ چون تو اندیشه اینه یه نکته‌ای رو وجود اینا ساختن، به وجود آوردن، دشمن قریب و دشمن بعید. دشمن قریب اینا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، این استدلال فقهیشون اینه، خب فعل صحابه بر اینها در واقع مورد استناد دیگه، میگفتن اول با اصحاب رده جنگید. اصحاب رده مسلمون بودن، خب مثل مالک ابن نویر و اینها، اینا کسایی بودن که سران صقیفه رو قبول نداشتن، نه به این معنی هم که الزاماً حضرت علی رو قبول دارن که چرا قدیر، نه میگفتن باشه علی هم، علی نه اوکی، چرا تو گفته شما باشی. خب اول با اینها جنگید، خالد بن ولید و فرستاد اینا قلع و قمع کرد، اینو معروفشون به اصحاب رده، معروفشون به اصحاب رده، یعنی رده یعنی که مرتدن، یعنی قتل عام، یعنی خالد بن ولید مالک بن نویره رو کشت وسط نماز، مسلمون بودن جفتشون، گفتن خب باشیم نماز بخونیم، آتش بس دادن، این حیله جنگی خالد بود، یه رفت اینو سرشو برید، سه تا سنگ گذاشتن زیر دیگ، به جای یک از این سنگا کله اینو گذاشت زیر دیگ، غذا درست کرد، همون شب با زنش زنا کرد، که اینا الان موندن چجوری اینو ماسمالش کنن، این زن بالاخره عدهش باید تموم میشد، چه هیچ جوره نتونستن، یعنی خیلی اومدم کتابا نوشته شد قصه پردازش که اینو مالا بکشن درستش کن نتونستن. خب همین جنایت هایی که داعش انجام داد یه عقبه چیزی داره در تاریخ، داره تئوری که داره، آفرین همینه. همین افعال خشونت‌آمیز مبنا شد. خب اینجا ما حرکت ابو عبدالله ارزشش رو میفهمیم یعنی چی، که یه چیزی در تاریخ کاشت و همون صدر اسلام که آقا ما دو ورژن از اسلام داریم، یه ورژن یزیدی سر میبره، این وهابی میدونی که اسم یزید که میاد میگن رضی الله عنه، خدا از رضی راضی باشه، این حاکم بوده حسین ابن علی، برای چی شورید علیه او؟ ببینید خب معلومه مورد پسند حاکمانه همچین جریان فکری، هر کسی بذارون بالا میگن باید باشه بود. خب هرچند همینجا باز ما چیز عجیب غریب میدیدیم، مثلا اینجا بشار اسد حاکم نبود، یعنی واقعا یه بوم و دعوا، یه نفر ذره منطق میداشت خدا شده، دین میفهمید یا به خودش میاد میگفت بابا این بی انصافیه دیگه، یه بوم و دعوا نمیشه که شما اینجا یه رنگ اینجا یه رنگ دیگه. خب این کارخونه چه گرفتی مورد پسند بود، حمایت شد، بعد یه آدم اره کردن دیگه، این خاشقچی بدبخت یه گرمش برنگش از اون خون از اون دفتر بیرون، خب گرفتن همونجا تیکه تیکش کردن تو اسید حلش کردن ریختن تو چاک، یعنی مایعش کردن بدبختو. ببینید همچین کارای عجیب غریبی صورت گرفت. خب اینا هم پول دارن، لابی دارن، تا اینکه ترامپ سر کار اومد. ترامپ که سر کار اومد بسیار مورد پسند صهیونیستا بود و اونجلیستا هم خیلی خوشحال که این شد. دقیقاً کشور عربی میرن همراه اسرائیل میشن. اون در واقع اون معاهده ابراهیم یا معاهده قرن بسته میشه. ابراهیم حضرت ابراهیم هم مبنا قرار دادن که گفتن جد عرب ها و در واقع یهودی
فکر پشتشه
حتما. خب اون دشمن قریب و بعید من یادم رفت جمعش بکنم. خب رو اون حساب که اون کار انجام شد، گفتن اول خلیفه اول رفته با مسلمونه که قبول نداشتن جنگیده، بعد رفته با ایران و روم و مصر جنگیده. خب رو این حساب هم ما همین کار رو باید بکنیم، ما اول باید درون اسلام پاکسازی بکنیم. در اسلام کیان شیعیانه؟ در اسلام کیان اهل سنتی هستند که تکفیری رو قبول ندارن؟ اینشه که داعش تو سوریه و عراق به جون ما افتاد و یعنی نرفت اروپا شک بگیره. باشه هر موقع اینا رو پدرشون در آورده میرن سراغ کفار. اون معلومه این جنگ 100 سال طول میکشه، شما 400 میلیون آدمو که پشتوانه دارن، نیروی نظامی دارن به این سادگی. خب طراحی بود انصافا. بعد نتیجه این چی میشد؟ نتیجه‌ش هم این بود که فقط کافی بود این جنگ 30 سال 40 سال طول بکشه، مردم از دین زده میشدن، گفته این همه سر بردن به خاطر چه؟ خاطر دین.
مثل جنگ های مذهبی 30 سال
احسن. خب جنگ های مذهبی در اروپا شکل گرفت
400 خورده ایست.
آره. خب شکل گرفت، انقدر هم قتل عام کرد، نتیجه چیش اروپا کفو خواستن دین رو میذاریم کنار. برنامه این بود، قرار بود 30 سال 40 سال طول بکشه، انقدر سر ببرن، انقدر خون و خونریزی کنن، انقدر تجاوز بکنن مردم، آقا اینا هی اسم الله محمد الله محمد ببینن مردم زده بشن بیزار بشن از اینها. خب برای غربی هم خوشایند بود، چرا؟ میگفتم اسلام اینها الان شما یک دور مخفی اومده بود بیرون، طرف با ریش بلند میرفت یه ساکی میذاش فرام کرد تو اروپا،
بله
مردم در میرفتن گفتن بمب. یعنی همین الان یه نفر با اون استایل مینا مردم میترسن، ما خودم میترسیم
همینطور.
و یعنی یه چیز کاشته شد تو ذهن دیگه، به این سادگی ناپاک شدنی هم نیست. این اسلام حراسی که شکل گرفت، این نمیدونم این حملاتی که داره صورت میگیره مسلمانات کشور اروپایی، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه دیگه. خب یعنی میخوام همه جوره کنشگری عربستان سعودی مورد پسند صهیونیست بود. خب
شنونده استاد میتونن رجوع بکنن به صحبت هنری کیسینجر رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، این در خصوص این جنگ‌های مذهبی 30 ساله جدید، اینها خودشون علنی اعتراف کردن. صحبتی نیست که ما الان
ما
در گفتگوی شما
احسن اعتراف داشته باشیم. حالا ترامپ که چون یه خورده همچین بی‌محابا بعضن حرفای رو میزنه، رسماً اعلام کرد که داعش توسط اوباما و هیلاری کلینتون ساخته شد. خب این دموکرات‌ها خیلی یه جاهایی
پدر سوخته،
آره پدر سوخته‌ترن، اینا همچین آبزیرکان زیرکی به قولی کار می‌کنن. خب حالا القصه این که این تا اینجا رو باید داشته باشیم. خب درگیری ایران و عربستان خیلی جدی شد، یعنی ما 10 جا با هم سرشاخ شدیم، تو آسیای میانه سرشاخ، هر جا ما اثری از ایران بود عربستان سعودی جلوی ما بود، یعنی ما یه رقیب جدی داشتیم میدیدیم. آقا تو تاجیکستانی که شما اصلا در مورد تاجیکستان یه روز باید جدا صحبت کنیم، ما خیلی اینا مظلومن این مسلمان های
پس قولش رو همین الان بگیریم که یک جلسه.
خب مثلا اونجا شما فکر کنید تو تاجیکستان میتونید عربستان، تو افغانستان عربستان، تو پاکستان عربستان، سوریه عربستان، عراق عربستان، همه جا. خب رژیم هم اینو میخواد، روابط هم رفت به سمت خراب شدن، هی کارایی کردن عمدن تحریک کنن، یعنی تحریک از سمت عربستان بود. که میگفتن این بالاخره ایرانی یه جا واکنشو نشون میدن. به دو تا نوجوان تعرض شد، شیخ نمر باقران نمر در واقع اعدام گردن زده شد، 70 80 نفر گردن زدن که 20 خورده نفر اینا نوجوان بودن. گردن نه اعدام، گردن با شمشیر. من فقط کافی دوستان برن تو یوتیوب بنویسن ضرب العنق فی سعودی، گردن زدن گردن در سعودی، فیلماش میاد که با گردن با شمشیر میزنن، شمشیرم انقدر تیز همجوری میزنن کله مثل توپ میفته، قل میخوره، مردم جمع میشن نگاه میکنن، با موبایلشون فیلم میگیرن. شما تو رو قرآن شما فکر کن یه همچین چیزی تو ایران بود، چه من فکر کنم چه صدا کسی از کسی در
جمع جانی و جنایتکارو
نمیتونی اعدامش کنی. فیلماش از یارو داره چاقو میزنه تیکه تیکه میکنه، یارو میخواد اعدامش بکنی،
میکشن بالای دار، کلی اعتراض میکنن، حقوق بشر فلان،
ورزشکار بوده اینونم اشکا تو عکس تو باشگاهشو میذارن. خب فکر کنی چه قصه قاچاق چی بابا، قاچاق چی مواد مخدر با یه تن مواد مخدر گرفتن نمیتونی اعدامش بکنن.
هیچ کس نمیگه یک تن چند تا خانواده رو نابود کرد،
خیلی فاجعه است. بعد نه مواد مخدره مثلا تریاک و این چیزای سنتی، از این صنعتی ها، این وقتی قاره رو میخواسته بره کشوری میخواسته بره پخش بکنه. حالا ببینید چقدر میخوام بگم سیاست یه بامود و هوا، این ظلمی که اینا داره انجام میدن. خب بگذاریم، این یعنی ما سرشاخ شدیم، تحریک هم از سمت عربستان دیگه، واکنش های مردمی هم خب به ماجرای سفارت و دیگه روابط کات سر ماجرای سفارت هم یعنی اون مردم دیگه ناراحت بودن، میگفتن آقا معلم ها رو اخراج کردن توی امارات، نمیدونم یه فضا اینجوری بود دیگه. حالا مردم ما خیلی چون با این ماهوارهای عربی آشنا نیستن، بیشتر ماهوارهای سمت فارسی زبان رو میبینن دیگه. حجم وحشتناک، یعنی اون سالها رو من قشنگ یادم، ده ها شبکه ماهواره، اینا نجسن، اینا مشرکن، اینا وجود نداشتن، شیعه اصلا، المجوسی، الصفوی، خب مشرک، از یک جوری یک انا کلیپاشو من همه
شیعه رو یهودی ها پایگذاری کرده،
اصلا یک عراجیف عجیب قریبی. خب سنعکلکم، ما شما رو میخوریمتون، یعنی مجدیشون فریاد میزد ایو حل فروس، آی فارسا، یعنی شما رو ما میخوریمتون، یعنی آزای همی زامبی چون. خب این فضا رو ساختن جوری که مثلا یک کسی مثل سید حسن نصرالله که محبوب ترین شخص در جهان اسلام بود، به خاطر اون نفریه که بالاخره جلوی صهیونیست‌ها وایساده بود، آقا در چیزا سقوط کرد در نظر سنجی ها، واقعا اتفاق افتاد. خب بگیم بفهم چه اتفاق واقع بینانه باید بگیم. چرا؟ برای اینکه میگفتن یه حزب الله نیست، حزب شیطانه، توهین میکردن به سید حسن نصرالله، اسمشو تغییر داده بودن، حالا من نمیخوام اون رو بگم. آقا ایران داره دخالت میکنه، این سلیمانی 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 سلیمانی، هی تو ذهن بیار آقا اینا نماد دخالت ایران تو امور شماست. خب سر ماجرا عربستان، البته من میگم سفارت حسین معتقدم اعتقادی از داخلم افتاده.
خب استاد همینجا یه سوالی که هست تو ذهن ما، بالاخره یه دولتی اون موقع سر کار بود،
بله،
دولت اعتدال، عدم واکنش به اندازه به این موارد، به این خصومتی که عربستان نشون میده، باعث نمیشه که یه عده تهیج بشن و وارد سفارت بشن؟
چرا نگاه کن، وقتی میگن که به صورت اصولی و منطقی،
یعنی این موضوع منطقی گرفته شده بود از طرف
برزیل،
ظریف شاید این اتفاق نمیفته.
تو برزیل انقدر خفگیری زیاد شد و پلیس کاری نمیکرد، مردم خودشون شروع کردن واکنششون دادن، یه قانون گذاشته شقا عزیمت با ماشین میزنیم به کسی که میخواد خفگیری انجام بده. بعد دولتشون هم دید که عجب خوبه، که آقا اصلا همین رو قانونش کنیم، از اما نخواهی زنگ نزنید پلیس، خودتون بزنید تصویر حساب شخصی کنید. فیلم های اومد بیرون که آقا با ماشین میزدن از روی طرف رد میشدن. خب مردم خودش، نه قاعده است وقتی شما وارد نشی مردم خودشون وارد میشن، کار باید انجام بشه. اینو قبول دارم، بالاخره به نگاه کن همه یه کینه یه چیزی تو دلشون مونده بود. خب دو تا نوجوان هستن تجاوز بکنن تو سفر حج، تو فرودگاه، دو تا نوجوان، فکر کن همین اتفاق برای خانواده خودتون میفته چی میشد؟
دستگاه سیاست خارجی هم هیچ موضوع خاصی نمیگیره.
خب چند دستگاه سیاست خارجی ما درگیر برجام، از اون طرفم عرب، این عرب ها و صهیونیست‌ها نگران نکنه منجر به رابطه با ایران با غرب بشه، نکنه رابطه احیا بشه و نتیجهش این بشه که ما، خدمت شما عرض بکنم، ما بریم کنار دوباره اینا مثل زمان شاه بشن آدم اول امریکا تو منطقه، یه حس رقابت اینجوری. اون جریان بی تیم شکل گرفت، تیم بی که در واقع ظریف میگفت، خب میگفت بولتون و بن سلمان و بنیامین نتانیاهو، خب بعد واقعا هم کارشکنی میکردن و یعنی اذیت میکردن، دنبال درگیری بودن، دنبال فلان بودن. برای اینا بگم یعنی اینم هست. خب یه جریان البته من میگم این ماجرای حمله به عربستان ماجرای پیچیده، یه روزی حالا یه روزی بعد سالها بگذره، 7 8 10 سال بگذره بشه راجبش حرف زد. هنوز نمیشه. اینم ناراحت نشن شنوندگان عزیز، اینکه به
زمانش نرسیده دیگه.
خیلی چیزا رو ما بگیم خود شما شب واسه گارد بگیرید. خب بعد بگذره و گذر زمان اثبات خواهد کرد که به شما ثابت خواهد شد که این حرف درست هست یا نه. خب من سر ماجرای همین اتفاق در واقع خانم مهسا امین افتاد، بعدش رفتم دانشگاه شهید رجایی صحبت کردم. خب من از اولم نگاهم این بود که اصلا یه بخشی از پلن تغییر قدرت در جهان دعوای بین چین و انگلیسه. خب و این اتفاق تو ایران افتاده، یه بخشیش اصلا اصل اونه، مستر پلن اونه. منتها اون موقع میگفتیم نه اینا میخوان مثلا تغییر بدن، اینا میخوان ماسمال کنن. باش گذر زمان بتون اثبات میکن و شد منم سخنرانی من هست به عنوان جوکر، سخنرانی جوکر برن گوش کنن.
فوق العاده بازخورد خوب داشت.
بعد خب ما دیگه سرشوخ شدیم تا این درگیری ادامه پیدا کرد. ما جای دیگه بود دیگه عربستان نباشه. حامی مالی بود، پول این میداد چیز اسرائیل فکر رو میداد. اسرائیل هم که تو امریکا هم با جریان ترامپیست یعنی دیگه بیشتر بودن، یعنی واقعا پومپئو خیلی نقش مهمی داشت. تا اینکه رسیدیم به این اواخر، من خب سریع بگذاریم اینا همش مفصل وقتتون تلف میشه. من سفری که به چین داشتم اونجا، خب چینی هم این که از عربستان خیلی بیشتر از ما نفت میخرن، خیلی بیشتر، اصلا قابل مقایسه نیستیم ما. خب بعد اونا خب یه هوشمندی خاص خودشون رو دارن، میخوان همه رو اقتصادی وابسته خودشون میکنن. یعنی اگر یه روزی مثلا قطع نفت یک جای مهم باشه، حتما عربستان مهمتره برای چین. یعنی بگم من اونجا به این چینی ها گفتم، به معاون وزارت امور خارجه‌شون گفتم ببین شما باید بفهمید که انرژی شما درسته در توسط عربستان بخش عمدهش داره تامین میشه، یه بخش عمده دیگه از روسیه داره میگیره، اما حالا روسیه کار ندارم، اما قصه عربستان نیستش که شما فکر کنید دست شماست. خب اینا بالاخره امریکا در اینجا نفوذ خیلی زیادی داره، یه روزی ماجرا جدی بشه اینا جلوتونو میگیرن. و اگر هم میبینید امریکا رضایت میده که اینا به شما نفت بفروشن، به خاطر اینکه دقیقاً امریکا میخواد شما دقیقاً نیازمند نفت شریک سیاسی خودش باشید که هر موقع تونست بتونه کاتش بکنه. اگه الان به شما نفروشن، شما میری از کجا میخوای؟ از روسیه میخوای؟ از ایران دیگه؟ یا از ونزوئلا میخری؟ کشوری که با آمریکا مشکل دارن. بعد روزی هم که آمریکا بخواد به شما فشار، چون شما تو حوزه انرژی خیلی ضعیفید، خب آسیب پذیرید، خود آمریکا آسیب پذیر نداره، روسیه نداره، ایران نداره، اینا خودش صاحب انرژی ان، بعد آسیب پذیرید، اون موقع کاری میتونه با شما بکنه، میگن از روسیه و ایران و ونزوئلا داره میخره. اما اگر شما از قطر بخرید، از که پایگاه نظامی اونجا داره، از عربستان بخواید پایگاه نظامی داره، نفوذ داره، خب فکر نکنید حالا مثلا ماجرای آمریکا و عربستان به همین سادگی هم تموم شد. نه، حالا من تحلیلم اینه که این در پازل امریکا یه اتفاقاتی داره میفته، منتها یه امایی داره الان توضیح میدم. این برای که بتونه شما رو کنترل کنه. مثالی من برای شما میزنم. امریکایی‌ها اومدن جریان مالی شوروی رو سوق دادن به سمت بمب اتمی و یعنی جنگ ستارگان رو انداختن، یه جنگ سردی که همش تهدید اتمی. این روسا افتادن فقط بمب اتمی زدن، الان کل دنیا بمب اتمیشو جمع کنی یه طرف، روسیه باز بیشتر داره. خب یعنی خیلی ساختن. این باید به اقتصاد کشورش میرسید، این به خودروی خوب میساخت، افتاد توی بازی تسلیحاتی. بابا برای یه کشور تو میخواد نابود کنه 500 تا بمب اتم کافیه دیگه، چه خبره؟ 5000 تا بمب اتم میخواد چیکار کنه؟ کره زمین میخواد از مدار خارج کنی. ببین جهت میدن به کار شما. امریکایی از این طریق میگن بذارین از عربستان بخره که خیالمون راحت بشه. چین هم توجیهش اینه که من بذار از عربستان بخرم که عربستان رو مدیون خودم نگه دارم، گیر من باشه. چون ببینم به شما بگم فروش نفت این سادگی ها نیست، مثل میانات گازی نیست. یعنی اینکه شما وقتی پالایشگاه میسازید متناسب با
نفت
اونجا. با اون نفت اونجا میسازید و نفت مثل اثر انگشته، یعنی قشنگ قابلیت ردیابی داره، میزان موادی که توش هست میگن یعنی نفت ایرانی، نفت عربستانی، نفت فلان جا. آمریکا وقتی هم میخواست ما رو نفتمون رو نخره چیکار کرد؟ فرصت داد به کره یا جایگزین کنن. 5-6 سال فرصت داد، گفت آروم آروم پالایشگاهاتون عوض کنید متناسب با نفت عربستان، همه رو برد رو عربستان جایگزین کرد. تا اینا تا اینجا تا رسیدیم به درگیری اوکراین و روسیه، و این اصلا دریای اوکراین روسیه دریایی سی اوقیان، یه اتفاق عجیب غریبیه خب، که چقدر شرایط در دنیا متفاوت، اصلا دنیا به دنیای قبل از جنگ روسیه و اوکراین و بعدش تبدیل میشه از نظر من تو عصر حاضر.
اینم از نقاط حساس میدونی، چون مثلا 11 سپتامبر،
مثلا 11 سپتامبر هیچ چه در مقابل این 11 سپتامبر آمریکا علاوه قدرت بوده که بعدش هم بوده، این اصلا داره دنیا عوض میشه. خب حالا اینجا یه اتفاقی افتاده، امریکا میخواد، ما نمیخوام وارد بحث اوکراین بشیم، این جداست بحثش، امریکا میخواد اروپا رو جلوی روسیه قرار بده، اروپا رو شریک در درگیریاش بکنه، دلار داره سقوط میکنه، قدرت اقتصادیشو داره از دست میده، باید وابسته کنه دنیا رو، باید دنیا رو امنیتی کنه، میخواد چین رو کنترل بکنه، خب باید چیکار کنه؟ قیمت انرژی رو ببره بالا، پدر چین رو در بیاره. خب تو اینجا دیگه کشورهای نفتخیز خیلی میبینیم که آمریکایی که با ونزوئلا سرشاخ درگیر عجیب غریب، پالس میفرسته به ونزوئلا که من نفت شما رو میخوام، بیا دعوامونو بذاریم کنار. تو شرایط کنونی که دنیا یک کشور تولید کننده نفت فقط کافیه حذف بشه، یه شوک بده نفت بره تا 200 دلار، فاجعه است. اون موقع دیگه کشور دنیا با آمریکا همگرایی نمیکنن. اون موقع اروپا جلو روسیه شکست خورده، عملا اروپا رو داده به روسیه. چرا؟ چون خود روسیه که از ابزار قدرتش انرژیه، قیمت انرژی باید معقول بالا بمونه اونقدر که چین آسیب ببینه. خب کشور اروپایی تا حدودی ضعیف بشن که وابسته به آمریکا بمونن. شما میبینید که مکرون دیگه صداش در اومد، آقا ما باید چین یه طرفه، چین و روسیه و ایران، آمریکا یه طرفه، اروپا هم باید بر خودش جبهه سومی باشه. نمیدونه برخورده، یعنی که دارن تشخیص میدن که آمریکا داره ازشون سوء استفاده میکنه. شما میبینید خط لوله گاز روسیه به آلمان منفجر میشه، بعد میگن کار آمریکایی بوده،
نورد استریم
میگن کار آمریکایی بوده. برای چی؟ برای اینکه میخواد اروپا بعد چی شد؟ اروپا مجبور شد به جای گاز طبیعی از آمریکا، خدمتتون عرض بکنم، الانجی وارد بکنه، گاز مایع. 35 میلیارد دلار، هم 4 دلار کمتر بیشتر حضور ذهن ندارم، تو همین ایام آمریکایی‌ها به اینا فقط گاز فروختن. یعنی سود هم براشون،
چه سود سرشار،
چه طراحی قشنگی،
چه خفتی دادن به اینا.
آره چه طراحی جالبی، یعنی باید دو سه تا نشون بزن. خب اینجا خیلی نکته مهمی بوده، اگر ایران و عربستان هم سرشخ می‌شدن چی می‌شد؟ یک فاجعه رخ می‌داد. خب چون بزرگترین تولید کننده نفت جهان، خب به شدت آسیب پذیر، یعنی یکی از مسئولان عربستانی میگه من تاریک ترین روز عمرمه ماجرا حمله به آرامکو، زد رسمن دیگه ایران، یعنی یمن زد. خب رسمن زد کار یه سره که اونام فهمیدن، پیامو گرفتن. به یک بار در طول یک لحظه تولید نفت در عربستان شد نصف. خب این پالس مهمی بود. یه مسئولش میگه عرض کردم مسابقه کرده، میگه سیاه ترین روز عمرم بود، وقتی من رفتم اونجا انقدر دود گرفته بود، آسمون تاریک شده بود تو منطقه. خب اینا به شدت نگران، اینا گفتن ما باید کار ایرانی یه سره کنیم. تمام اینا طراحی شد، اتاق فکر مشکلات 46 تا میز اطلاعاتی کشورهای مختلف از هلند بگیری بودن تا این دیگه این کشورهای عربی نشستن و گفتن کار ایران باید یه سره کن. قرارم بود از مهر ماه شروع بشه، با دانشگاه هم شروع بشه، با سلف شروع بشه، بعدش اعتراض به دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه باشه، کسانی چه با دفتر اینجا باشه، برنامه بود دیگه. با ماجرای خانم مهسا امینی کلید خورد، یعنی دیگه اصلا ماجرا از حجاب و مجاب چیز اصلا خارج شد، اتفاقات دیگه ایه. ایران اینترنشنال با تمام توان اومد وسط، عربستان اومدن اصلا مجاهدین خلق بهش پول دادن، یه میدونید دیگه چی بگم، چیزی که مال چند ماه پیش بود همه تو مطلع چه اتفاقاتی افتاد. خب همه منتظر واکنش ایران، منتها تایم خوبی رو انتخاب کردن. یه چیزی پیش روی ایرانه که دست ایران بسته است، هیچ کار نمیتونه بکنه، جام جهانی در خلیج فارس. اگر ایران واکنش نشون میداد تو خلیج فارس، هر یه گلوله اگه شلیک میشد، تمام مردم دنیا فوتبال محبوب خب ایران رو عامل به رفتن میدونست. ایران مجبور صبر استراتژیک کنه، صبر استراتژیکش هم معروف. بعد تا قطر یا پیغام فرستادن. خیلی هم تو ماجرای جام جهانی با ایران همکاری کردن. خیلی مثلا سازمان مجاهدین خلق مثلا می‌خواست 2000 نفر آدم بفرسته از این ور اونور بیارن اونجا خراب کنن. همه رو دیپورت کرد.
چون فیلم‌ها موجوده. حتما شنوندگان دیدن.
همه رو دیپورت کرد و نمی‌دونم. خیلی هم همکاری که فقط ایران یعنی ایران نجابت به خرج داد واقعا. گفتن بعد جام جهانی. همه منتظر بودن بعد جام جهانی. خب ماجرای شلوغی ایرانم فروکش کرد. گفتن خب حالا ما موندیم و شما. یه اتفاقی هم وسط افتاده. آتش بس یمنی و سعودی هم تموم شد. یعنی فقط کافی یمنی اینو بزن. سعودی هم کجدار و مریض تو مذاکرات بغداد دارن با ایران آقا نیازمندی ایران چیه شما این مذاکرات خیلی وقتا کسب خبره خانه نیازمندی اینا چی؟
استخبار
آره استخبارات به قولی تا اینکه همه منتظر بودن خب یمنی ها تموم اینم وقتشه دیگه اینکه یه محموله در آبهای آزاد در دریای عمان کشف شد محموله بود توش یه سری سلاح ملاح اینا بود و یه چیز شبیه آژیر آمبولانس انگلیسی ها گرفتن اینا خب تحلیل ها این بود که این محموله اصلا فرستاده شده که انگلیسی ها بگیرنش یعنی کسی که این آورده این کار انجام داده داشته قاچاق اسلحه بگو مقصد کجا یمن حالا با اون اسلحه ها کار نداریم اینا چی بود؟ اینا یه قطعه بود که اگر ظاهرن به سر موشک ها اضافه می شد قدرت و دقت اینها رو به شدت بالا می برد خب این همون اتفاق است که مردم یه گفتن چی شد یا عربستان این خبر مثل بمب اتم در دلهای مسئولین امنیتی و سیاسی عربستان ترکید و این گفتن تموم کار اینا دیگه شخم خواهند زد با این دقتی که خب حالا در چه زمانی در زمانی که شما قدرت سلاح‌های ایرانی رو دارید تو جنگ ابرقدرت‌ها می‌بینید با هم ناتو و روسیه دارن تو اوکراین با هم می‌جنگن نگید جنگ ایران روسیه اوکراین اشتباه ناتو و روسیه دارن توی اوکراین با هم می‌جنگن همونجوری که ناتو قرار با ایران تو جمهوری آذربایجان بجنگه اینه واقعیتش اینه این همه سرباز انگلیسی دارن کشته میشن آلمانی دارن کشته میشن کجا اینا کجا دارن میان اینا اروپاییان دارن میرن اونجا یونیفرم آلمانا رو به قولی تنشون میکنه خب
یونیفرم اوکراینی
رو ببخشید دیگه مارمزونه ما دیار افت کرده انجام شما اصلاح بفهمید ترجمه
خواهش میکنه سلامت
لطف دارید بله این خب قدرت مثلا چه میدونم شاهد رو دیدن حالا اینا میگم من قبل جنگ فروختم راستم میگم جنگ به شما چه ربطی داره من اسلحه فروختم به یک کشوری تایم فروش اسلحه ایران هم تموم شده تایمی که تو برجام لحاظ شده بود حتی ایرانی که یه طرف هم اونو نگه داشته بازم اون تایم هم گذاشته بود دیگه خب خلاص اینو میگفتن که این تمام کار حالا به این تمام پدافندشون اونا آوردن اینا راحت داره رد میشه اولین بار که این شوکو من نمیتونم بگم کی خب اما توضیح بیشتر بده میترسن برای اون آدم توسط امریکایی‌ها بد تموم بشه نه برای کشور خب مردم خودم خوبن امریکایی‌ها بله مالا سرم میره یه آدم بسیار نزدیک به امریکایی‌ها به خودم هم میگفت اصلا با مسئولین امریکاییشون جلسه داره مداوم خب میگفت من اون موقع یه برهه توی یکی از این کشور عربی بودم میگفت اینایی که اصلا جلو آمریکایی سرشون رو بالا نمی آوردن بعد از عین الاسد میگفت اینا داد میزدن سر مسئولین آمریکایی گفتن شما به ما گفتین نگران موشک آمریکایی ایرانی نباشید این سامانه پدافندی که ما داریم خیالتون تخ چرا سامانه پدافندی جلو خودتون رو نگرف برای خودتون استفاده نشد چرا موشک ایرانی اینجا نشست هر چند بدونید شما ایران نگاه نکنید یک موج عجیبی در کشورهای عربی رو انداختن جالب مثلا شما الان برید تو عراق بگید موشکای ایران سمت عین الاسد شلیک شد چی شد میگن هیچ کدوم هدف نخورده تو این کشور عراقی که تازه ما توش مثلا نفوذ داریم یک موج عجیب غریبی رو انداختن که اینا اصلا نخورد بخش جدا شونده موشکایی که تو آسمون جدا میشه مثلا میفته این طرف اون طرف باید همین قاعدش این اصلا اون جدا میشه که وزن موشک سبک بشه اصلا لازمه سی بشه وصل بشه
سوادشون نداره
آره خب همونا رو نشون دادن گفتن این سقوط کرده موشک مردم چه میدونن خب جای ایران جای خالی و زده و برای همینم شدیداً این بحثی که آسیبا اون کشته های عین الاسد و اینا کتمان کردن
خب مستندای خودشون هم یعنی ندیدن مصاحبه با
اصلا متاسفانه قدرت رسانه اینا این شکلیه دیگه. بعد چی شد؟ یهو ما دیدیم 10 نفر ضربه ملایم مغزی، 11 نفر، 20 نفر، 30 نفر، رسید به 100 خورده نفر. خب
به این میگن تکنیکی قطره چکانی.
آروم آروم خبر همگیرات
روانی رسانی.
بله. خب قطره چکانی به قول این اطلاعاتو لو دادن و اما هیچ چیزی نکه. اما سیاسیون که میفهمیدن که گفتن پس کو؟ نه نگران نباشید، این الان ما مدل جدید تر رو براتون میاریم، بیاد برید از آمریکا از اسرائیل گنبد آهنین بگیرید. نمیدونم چی
تازه حدودا 13 تا 15 تا موشک مثلا که این الاسد دیگه تو اونجا
که عددش کوچیک کم بود. بله
یعنی در زمان یک نبرد عظیم اصلا این عدده هیچ چی نیست.
ایران برای ما منتظر واکنش آمریکایی‌ها بودیم تو ماجرای این الاسد و 400 تا موشک آماده کرده بودیم، خب که پایگاه‌ها و اینا رو همه رو بزنیم. خدمت شما عرض بکنم که دیگه سر ماجرا اوکراین گفتن حیثیتتونه چی چی میگن، کل دار و ندارتون و ناتو همه ریخته وسط اینا، قار قار داره رد میشه، این شاهدا میخوره تو هدف. خب دیگه اینا نگاه به این نتیجه رسیدن بابا امریکایی ها بعد اینم نگه دارید. اینم مسئله دوم. مسئله سوم چیه؟ یه پالسی شما خودتون بذارید جا عرب. خب حسین مبارک با شما بود کو هوا شد، بلا فاصله رفتید با بعدی با سیسی بستید، سیسی هم نگه نداشتید رفتید چیز با مرسی سیسی آورده رفتید با این بس. قذافی دیگه چجوری با شما باید را میومد؟ تمام هسته و دارن جو بار کشتی کرد فرستاد اون برای سر شد. این چه فضاحتی بود تو افغانستان شما انجام دادید یا بودن شدید رفتید؟ ببین یه پالسی رو اینا میگرفتن، هر بار یه خبری میشنیدن در مورد که آقا یه مذاکراتی داره انجام میشه، به هر جا اینا رو ویبره بودن که آقا آمریکایی‌ها مثل خیار آدم فروشن.
یعنی رزومه است واسه
رزومه است برای آمریکا. آمریکایی‌ها به صراحت میگه من این کار انجام دادم،
حامی حسنی مبارکی بود.
آره. هر
همه زین العابدین بن علی کی.
ببین اینقدر راحت میفروشه اینا رو از امینه گونه تا شاه راش نمیدونم مملکتو پاشو بره بیرون. خب چه بله سر صدام آورد. ببین همه اینا رو دیدن، اینا تو ذهنشون مونده. مسئله چهارم تحقیر. شما فکر کنید ترامپ اومده با اینا رقص شمشیر انجام داده، فلان موقع برگشتن میگه اینا گاوای خوبه من خوب دوشیدمش، مصاحبه کرده بابا لامصب اینا میشنون. فکر کنید حالا مردم عربستان میبینن شاهشون چی باید بگه الان، چرا یه واکنش نشون نمیده؟ برگر بگه گاو خودتی
نیستیم.
آره به اونا به اون نگی خودشه بگه نیست. خب چرا چی نمیتونه بگه؟ این تحقیره برای جامعه. بعد این طرف هی خبر چی؟ آقا ایران گلوبال هاک رو زد، ایران عین الاسد رو زد، ایران 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 صبح تا شب. بعد تفاوت چیه؟ ایران با هر کی دست داداشی داده تا تو وایس داده،
حرفش هم به کرسی نشونده. آره
تمام دنیا بشار اسد نمیکنه، بشار اسد نباید باشه، گفتم باید باشه، ببینیم چی میشه. نباید باشد. کی میگه؟ ناتو میگه نباید باشد، آمریکا میگه نباید باشد، ابریا میگن یا سایمسا میگن نباید باشد، عربیا میگن نباید باشد، همه دیگه. ایران میگه باید باشد. ببینیم حرف کی شد. ببین شما همه اینا رو کنار ببینید، کنارم دیگه یه فرصت هم به وجود اومد برای عربستانیا که خوب بتونه وسط بازی کنه. گفتن بهترین وقتی که آمریکا الان درگیر روسیه است، هیچ اتفاقی هیچ تنشی تو حوزه انرژی نمیخواد بیفته. خب قیمت خوبه الان، برای همین بهترین وقته. از اون طرف هم ایران دیریازود انتقام میگیره. خب پس بیم چیکار بکنیم؟ بگیم آقا ما باید با آمریکا با ایرانی وارد صلح بشیم که خیالم راحت بشه اینا ما رو نمیزنن، چون بزنن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تا یه پدافندت کار میکرد تو اوکراین کار میکرد، تو عین الاسدت کار میکرد، اینا دو روزه ما رو شخ میزنن تمامش، هیچ از همون اینم نه دیگه نفتیامونو بزنه، تمام کاخامونو میزنه. حالا یه آدم ناز پرورده چند هزار تا شازده دارن که فقط دارن اشغال میکنن، دیگه اسم موشک و این چیزا برای اینا موجب تعویض پوشک میشه. خب چه همه اینا کنار هم دیگه ببینید، بریم حالا از زاویه دید چین نگاه کنیم. چین با خودش میگه که اگر ایران و عربستان با مورد جنگ بشن من بدبختم، از کجا میخوام انرژی تهیه کنم؟ خب چین هم راضی به این اتفاقه. خب ایران چی؟ ایران تو این درگیری ها تو این قصه ها سیاست دولتی اومده سر کار، مسئله ششم هفتم داره میشه، دولتی سر کار اومده که میخواد روابطش رو با همسایگان چیکار کنه؟ حسنه کنه. سیاستش اینه. دولت رئیسی از اول گفتن. بعضی امور خارجش فقط داره بین همسایه‌ها میچرخه. میخواد روابطش با حسنه اصلا سیاستش این بوده که آقا من خب تجارتم با کشور همسایه دور. آقا ما اگر همین دولت رو غنیمت ندونیم خب این بهترین فرصت. مثل دو نفر مثل که با هم قهر بودن اما دوستشن آشتی کنن. برای همشون منفعت داشته و روشون نمیشه دنبال بودن که اولی ماچو بکنه. خب یه هویدی خبره اون مسابقه نفر اول مسابقات
اینا رو بندازه تو بغل هم
نفر اول مسابقات قرآن یه ایرانی ببین چون اینا سالها تبلیغ کردن که ایرانی قرآن نمیفهمن چیه یه نفر اول مسابقاتشون یه ایرانی به این قشنگی صوت قرآن و فلان آقا خطیب مدینه حدیث از صحیح مسلم میخونه که حب علی و بغض علی مبنای تشخیص منافق و غیر منافقه از سایتن کتاباشونه اما اینا همیشه سانسور میکردن اینا رو اینا رفت بالا منبر وایستاده داره از صحیح مسلم مطلب میخونه شروع شد کارشناس عربستانی و ایرانی ها دعوت کردن توی برنامه تلویزیونی در این به یه سمتی حتی من بعید نمیدونم هر جنس از عجب ویژه‌ایه من کی به شما گفتم اتفاق خاصی خواهد افتاد هیچ بعید ندونید الان خبرو داریم میسیم آقا اجازه عزاداری هم قرار بدن کسایی که اصلا نمیذاشن جلوی در بقیه رد بشی شما اصلا یه وایستی خب بعد اتفاق قشنگی داره میفته بن سلمان میدونه اگه آزادی های مدنی به وجود نیاره حذفه خب و نگرانی که آمریکایی‌ها با جریان های سکولار سعودی میگن جریان های سکولار خارج اروپایی نشین دارن سعودیا تبلیغات هم میکنن آل سعود اینا خب هر کدومشون بتونن رنده میکنن اره میکنن مثل خاشقچی که تونستن نتونستن که هیچی دیگه نگرانم مبادا بره با اونا آمریکایی‌ها ببنده گفتم ما خودمون چیزا رو به وجود میاریم میازه
پس میگید ناچارن این کارو میکنه
آره کاوارا رو باز کرد حالا خواهد یه سر آزادی مذهبی هم بده به شدت نگرانم اون میدونه اگه درگیر ببین 80-90 درصد نفت عربستان تو منطقه شیعه نشینه شیعه 12
زیر پای شیعه
زیر پای شیعه 12 امامی جغرافیا دست شیعه است. اصلا هم عجیب خدا شاده. بزرگترین مناطق نفتی خاورمیانه زیر پای شیعیانه. چه عراقش، چه ایرانش، چه عربستانش، چه یمنش، عجیب. اصلا انگار یه دست پنهانی در طول صدها شیعیان رو کوچ داده. اون زمانی که اصلا نفت برای کسی مهم نبوده. اصلا چای نفت این شکلی کشف نشده بوده. بس چشم خودش در میومده. خب خدمتتون عرض بکنم که تو این اون یه دست نامری و پنهانی شیعه‌نو برده تو استراتژیک ترین نقاط جهان کاشته به خدا الان شما نگاه کن مثلا ما 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا دو تاش مال ایرانه ما 1% جمعیت دنیاییم یعنی منطقا می‌خواستیم بگیم مثلا 1% بود مال ایران می‌بود چقدر 1/7 مال ایرانه 2/14 میشه 1/7 خب بقیه‌اش کجاست اون یکی باب المندب که خیلی از تنگ هرمز مهم‌تره اون دستی که دست این شیعه‌ن چهار امامی اصلا گویا دست پنهان اینو برده گذاشته والا اصلا عجیبه واقعا خب دست پنهان ما میدونیم چیه ما اعتقاد داریم خب ما قائل بر اینیم که این دنیا صاحب داره و اصلا تحت و ذل خدمت شما عرض بکنم مدیریت یک ابر انسان خب امام زمان داره این اتفاقات میفته یعنی ما فکر میکنیم آقا یعنی یک دستی داره دنیا رو آماده میکنه برای اتفاقاتی خب اون همون دستی که چه میدونم الان ما نگاه میکنیم مثلا تشیع رفته تو استراتژیک ترین نقاط شد شما فکر کنم مثلا ما اگه حزب الله لبنان نمیداشتیم توی اونجا لای اون همه سنی و مسیحی یه کلشی هم فقط هم همونجا دور تا دور دیگه خبری نیست عجیب یعنی تو سوریه ما 1% جمعیت سوریشی هم تو لبنان تو جنوب لبنان اون موقع که ما موشکی نبودیم که اون موقع قدرت نظامی رو نداشتیم که بعباد نداشتیم نمیدونم زیر دریایی و نم چه و چه و چه چرا سال ها رژیم صهیونیستی نمیتونه حمله کنه به خاطر حزب الله لبنان 1400 سال پیش اون ابوذر بره اونجا و نمیدونم تخم تشیع اونجا بکاره و خیلی عجیبه ها واقعا خب خدا خیلی نقشه رو پلن و بزرگ و در طول تاریخ میبینه ما بنز عمر خودمون میبینیم خب
کافی خورده خودمون رو تو این پلن ببینیم
آره. باور داشته باشیم باور داشته باشیم مثلا این دنیا آماده شده بر نقش آفرینی شما مردم ایران آفریده شده برای این و داره به همون سمت هم میره شما نمیخواید
و به این توفیق خدای نکرده پشت پا
نزنید. آره کسی یه سختی خواهد خورد مردم. شما حتی یه جایی نخواستید به خودتون اومدید صاحب شدید. ما واقعا سر ماجرای داعش یه لحظه به خود اومدیم دیدیم ارتش جهان اسلام ساخت از پاکستان از اقیانوس هند تا مدیترانه. تنها قدرتی که تو منطقه نیرو علل ارض داره فقط ایرانه.
به نظر شما تفسیر عصا ان تکرهو هست؟
آره ما نمیدونستیم واقعا. ما از اوایلش بینی بین الله حالا آقای میام میگه نه تحت مدیریت بوده. آقا دیگه جون و مادرتون اگرم بوده مثلا 20% مال شما، بقیه‌اش این نیست. اوایل اصلا ما کتمان میکردیم حضورمون تو سوریه، شهید میشدن یواشکی دفنشون میکردیم. درز کرد کی برنامه شما فرض کن از نگاه برادران عزیز افغانستانی من دقت داشته باشن. خدا وکیلی کاری که فاطمه که شرافتی به افغانستانی ها داد که اصلا تا قبلش مردم گفتن افغانستان بودن کارگر ساختمانی میگی این تو ذهن بود بپذیریم. اما این فاطمیون چی از کجا آمدن؟ خب اونه مجاهد. خب این همین نتیجه این اتفاق بود. الان میگن آقا همینا میرن پیش مکرون و نمیدونم این اپوزیسیون بلند میشن میرن اونجا خودشون میگن یا نترافی. گفتم میرم اونجا برمیگشت برای شما گفته ببین شما که نمیتونید اونو ساقط کنید، ما شما رو داریم حمایت میکنیم که یه فشاری به اینا بیارید اینا سر میز مذاکره بیشتر باج بدن. اصلا شما که شوخین. خب شما کیو دارید؟ اینا یه آلترناتیو ندارن. شما نگاه کنن مثلا یه مش پخمه دل دیوونه رو دارشون جمع کردن. اون دختره کل رزومش اینه که مثلا رفتن فکشو عمل کردن و نمیدونم عمل جراحی جای دیگر هم انجام دادن که حالا ما وارد نشیم بحثش خوب نیست. خب ورشته رو توی کلیسه توی فرقه بوده آمادش کردن که تام کروز ازش خوشش بیاد. کل رزومه طرف اینه. هنرپیشه درجه 3 نتونست یه هفته با تام کروز بمونه. تام کروز هم از این خوشش نمیاد. یوهوی برد رهبر جنبش زنان
که بعد توالت چوی همون فرقه.
بله خب
ساینتولوژی
بوده. آقا باور کن نمیشه این تصاویر ما داریم از این فرقه ساینتولوژی که چیکار میکنن اونجا به خدا قسم که شأن زن چیه به عنوان پای شمع دارن ازش استفاده میکنن. من نمیگم شمع کجا میذارن دیگه. یه کارای عجب غریب اینا انجام میدن توی اون فرقه. بعد خدمتتون عرض بکنم که اینو برداری بیاری بعد یا بریم مثلا بچه شوها برداری. بابا مرد هیچ کس استفراغ خوشو نمیخوره. اینو بدید مردم میگن اینا استفراغ کردن. خب حالا بیای سفید زاد کن. نه پهلوی نبودن ساواکی نبوده. پرویز ثابتی رو خودم سفید کنه
میشه؟
با وایت تکس هم نمیشه سفیدش کرد. نه خود سیاهیه. ببین داده چی داده مجاهدین در اومد گفتن آقا اینو دیگه نرید انقدر ما کشته. دعواشون شروع شد. نمیشه. یا آلترناتیو ندارن.
همین الان هم لغت به وقت خودش میزنه رفته اسرائیل.
این حماقت
کیپا گذاشته سرش
یعنی نشون میده بحری خوشی هم بهره نبرده. یعنی تو چه برهه‌ای امیر اسرائیل؟ تو برهه‌ای که همه به این نتیجه رسیدن که آقا اسرائیل هستن. عربا هم به این نتیجه رسیدن که اینا یه عمر گفتن بریم دوست کنم وایلش کن بابا اینا نمیشه. خب همه دنیا اروپایی ببین دیگه یه جوری شده که حتی حمایت امریکایی از اسرائیل یه خورده دیگه مشروط شده. بایدن هم داره به اینا پالس میده که آقا نتانیاهو داره شورش رو در میاره. من از چی این دفاع بکنم؟ میخواد دیکتاتوری محض اونجا به وجود بیاره. من چی کار میتونم بکنم آخه؟ ببین تو این شرایط باید بشینی شو دو قرون نه فهم سیاسی داره نه شعور سیاسی داره. تا حداقل باید ببینی کی باید پاشی بری. تو الان فقط میخوای بری نتانیاهو مثلا نجات بدی. بعد اینا ببین چی شده؟ مادر خرج عوض شده. عربستان سعودی بوده قبلا حالا پول نمیده. بعد اینا نمیدونن اینکه مثلا عربا نیستن جهودا که هر کاری کردی بهت پول بدن پوستتون رو خواهند که رزومه کار میخواد شما کارنامه بر فاکتور ببری اینا امضا کنن بیچارتون اینا ازتون کار میکشن. اینا هی برن فاند بگیرن هی فاند بگیرن مسیح علی نجا دعوا با بی بی سی اون از اون پوله فقط دوباره پول کندنن. همین نازنین بنیادی اومد برند لباس خودش رو تبلیغ کرد. آره ما این لباس رو چیز کرده یا برای لباس بفوشه. شما فکر کنید اینا رو برداشتن کسی رو ندارن. حالا از عربستان نمیخوام خارج بشم موضوع قصه اپوزیشن قصه چدایی و دیروز دیگه باش راجعش بحث بکنم. خب همه اینا کنار هم دیگه شما بچینید یعنی چی شده؟ امریکا میگه که خب تنش تو خاورمیانه یعنی نابودی باخت شدید من. شما فکر کنید که بزرگترین تولید کننده نفت خاورمیانه حذف شه اصلا وارد جنگ هم با ایران بشه وارد جنگ بشه ما ایران هم آسیب میبینه. من بیشتر آسیب میبینم پس نباید وارد جنگ بشه. ایران هم قطعا میخواد انتقام بگیره. قطعاً میخواد انتقام بگیره، ابزارش رو هم داره. سلوزش خودش وارد شه، میده یمنی ها میزنن، پالسش هم فرستاده، کشتیار هم فرستاده. شما هم دیدید که برسه نه پدافند شما میده. هر بار که هر موشک یا پدافند امریکایی رد میشه، این یک مباحثی تو تولید سلاح تو دنیا کنفیکون میشه. عجب، پس این نخریم،
ضربه میزنه به
گلوبال هاوک،
ساختار اقتصاده.
کلی هندی رفته بودن با امریکایی قرارداد بسته بودن از اینا بخرن. خب میخواست هندو جلو چین قرار بده آمریکا، ما گلوبال هاوک یه زنو قراردادشون فسخ کردن. 70 تا کشور دنیا اومدن عوضش پهباد شاهد بخرن
و همون سامانه‌ای که ما باش گلوبال
زدیم. خب سامانه سوم خردادمون. ببینید چقدر این ماجرا عجیبه، اینا رو دقت نمیکنن. بعد اگر ایران وارد دریا، من بیچاره میشم. درسته چین از نظر انرژی ضربه میخوره، اما من بیشتر ضربه میخورم، مثلا اروپا نابود میشه. من باید بتونم قیمت انرژی انقدر نگاه کنم اروپا جلو روسیه بتونه دووم بیاره. ببین این داره انتخاب بین بد و بدتر میکنه. این فرصت رو عربستانی ها، ببین اون تحقیره رو ببینید، این نگاه بعد اینو دارن میفهمن دیگه، دارن میگن بابا این قدرت اول اقتصاد دنیا نشده این چین. خدمت شما عرض بکنم یه قدرت نظامی مثل روسیه، یه قدرت ژئوپلیتیک و نظامی مثل ایران، اینا هم کنارش قرار گرفتن، اینا دارن یه جبهه میشن. ما باید تکلیفم روشن کنم، دو تا چهار تا هم با خودشون میکنه. این رضاخان انگلیسی، انگلیس رو داشت سر کاری، گفت آلمانا میبرن، قمار باخت. اینا تهران که سوارش کردن بردنش تا خلیج فارس، تا بندر عباس بردنش و بندر بوشهر، دو تا سرباز انگلیسی گوشن کنارش، تو راه اجازه نداده بودن پیاده شو بره دستشویی. این خیلی حرفا تبعیدش کردن، جز خواستاش میاد من پشه‌بند بفرستید اینجا، پشه‌های گنده‌ای داره
جای بعد آب و هوا.
آره ببین چی کارش کردن، چه جور تحقیرش کردن. خب این الان یه همچین هستی، شما رضاخان داریم با خودش میگه این تو این تغییر، من هر چی زودتر با اینا وارد اونا کاری هم نکردم، میخوام دعواگیرم با ایران بذارم کنار. خب آمریکا هم اینو میخواد از یه جهاتی. ببینید یعنی مرز طرفینه. خب واقعا برد بردی که ازن روانه میگفت، میگفتم چطور میشه برد برد. حالا آیس قاسمی تحلیل دیگه داشت که ما وارد بحثش نمیشیم، روزه مردم خراب نشه. اما خب اون برد برد اینجا اتفاق افتاده. خب ایران حالا داره چیکار میکنه این وسط؟ ایران داره بازی خودش انجام میده. ببینید مهمترین تصمیم رهبر انقلاب از نظر من در مورد آمریکا اینه که من تو رو از منطقه میندازمت بیرون. مسائل حاشیه‌ای حواس منو پرت نمیکنه. انتقام حاج قاسمی که تو گم شم منطقه بری بیرون. ما 100 نفرم بکشیم انتقام یه بند کفش حاج قاسمی میشه. سید حسن رسول الله گفت اون سیر جمعش سگو میخوای بکشی، چه ارزشی داره کنار یه بند پوتین حاج قاسمی هم نیستن اینا. خب انتقام اینه که انجو گم شی جمع کنید برید. رو این تحریر من دارم میگم تو انتخابات ترکیه، من نظرم برای این که قطع به یقین ایران از اردوغان حمایت میکنه، چون اون کسی که جای اردوغان داره میاد، رقیب اردوغان، اون یه آدم تمام امریکایی ناتوییه. خب این میگه باز این دنبالی استقلال شخصی خوشم بینابین میشه باش با این، این حال معامله است. اما اون نه، خب اون بیاد مثلا شوخی بردار نیستش ماجرا. ایران بین بد و بدتر داره انتخاب میکنه، ایرانم یا بهتر بگیم بین خوب و خوبتر از این جهت. این هم دوتا انتخاب داره، داره اونی که یه منافع استراتژی و بلند مدت داره رو داره انتخاب. خب ایرانی اومدن چیکار کردن؟ عراق تو قد و قواره نبود بیاد توی مذاکرات میانجی باشه که. خوشش اومد الان پیغام فرستاده برای اوکراینیا و روسا که بیاد من میانجیگری شما رو هم بکنم. خب عراقی الان پیغام فرستن، دیروز پیغام فرستن. آره نه جالب خنده داره یه جایی، مثلا تو عراق درگیری خودت داری، نه که تو این بخوام بکنم به عراقی ها، نه به دستگاه حکومتی دولتی عراق در نابوده بنده خدا. خب چجوری میخواد این کار انجام بده؟ ایرانی گفتن خب تو این چیزی نیستی، بازیگر خوبی نیستی، نذاشتن نتیجه نهایی با عراق اعلام بشه. ایران اومد کی آورد وارد بازی کرد؟ ایران چین آورد وارد بازی کرد. خب که اینجا از چین هم یه سری امتیازا گرفت سر این ماجرا، گفت تو بیا اینجا یه کسی رو جلو آمریکا قرار داد. ببین همونجوری که حاج قاسم روسیه رو کشون تو بازی جلو آمریکا قرارش داد تو سوریه، ایران دقیقا داره همین کار با چین میکنه. خیلی استادانه داره اتفاق میفته. من عبا داشتم از بردن این جمله کلام نمیخواستم بگم واقعا اونا میشنون دیگه. این اتفاق خیلی استادانه داره میفته و این هوشمندی ایران داره نشون میده. ببین من خودم انتقاد کردم سر ماجرا سوریه چی گفتم، گفتم والله که مال کار شما نبود، هیچ شلوغش نکنید. خب 10% 20% اصلا مال کار شما، اما اینجا دارم میگم نه، این طراحیه، این هوشمندانه است. یعنی یه آدم سیاستمدار داره این مهرهای شطرنج جابجا میکنه. شما یه جا اصلا یه تومه میذاریم یا این سرباز مال تو است، این فیلم مال تو، اما ماتت میکنم در حرکت. کسایی که دارن از ظاهرا نگاه میکنن، این اصلاح طلبه من همینجوریه. ببین خیلی عجیبه، قرآن هست. عربستان میره با چین جلسه میذاره، وای ببین اینا با کل ده، تو میری با جلسه میذاری اینا رفتن مارکت به چین فروخت. به دیوونه شما، حالا تو خوبه شما که دنبال میگید آخه تنش نباید بشه. خب باش بسم الله، چرا حمله کرد به سفارت؟ باش اشتباه کردن، الان رفتن دوستشن با هم دیگه، پس چه ناراحتید؟ یه نکته هم در مورد این میگیم. عرب ببین، بزرگترین اتفاق خوشگل ماجرا اینه که بنیانگذار وهابیت داره جلو وهابیت میسته. این خیلی قشنگ این اتفاق. خود عربستان داره وهابیت محدود میکنه. از این بهتر
تاریخ مثلا
مرگ وهابیت یعنی چی؟ مرگ وهابیت، عزاداری شیعیان جلو بقیه، توسل جلو چش ایناست تو مدینه، که این اتفاق یقینا خواهد افتاد
انشاءالله.
امسال نه، یه سال دیگه میفته، شک نکنید که همین امسالش هم خیلی محتمله. این مرگ وهابیت،
همین دور شدن ایران اینترنشنال و رفتنش از انگلیس رو هم شما تو همین پازل
نمیدید. پول نمیخواد بده، شرط ایران بوده، گفته بود دانه اثبات بشه اینا حمایت نمیکنی. ایران اشرف اطلاعاتی رو ببین، نگاه کنید ایران تو اپوزیسیون خیلی نفوذی داره. شاید بعدن اطلاعاتی ما ناراحت بشن دستمون بگن این چرا این حرفو زدن.
نه خودشون گفتن دیگه، مثلا
اما خیلی جدی‌تر میخوام بگم، اصلا مدحی که
یک
اصلا
یه بود که
آره یه مثال جوک بود از نظر من، خیلی جدی‌تره، خیلی جدی‌تره ماجرا. من بخشش خبر دارم، دارم به شما میگم خیلی جدی‌تره. بعضی موقع مثلا به من میگن آقا چرا مثلا فلان کسو نمیزنیش، میگم حالا گناه داره دیگه. خب یا کم میزنیش، میگم گناه داره
حالا خیلی
با. آره خب خیلی جدی تره، یعنی اصلا اونجا آبکشه. چون ببین آدم ها هم آدم های نفله این، اصلا خدا وکیلی مگه ما نازن بنیادی امیر عباس فخرآور من اینا چی دیوانه است یارو؟ سام رجبی مثلا چی هن اینا؟ ما امیر عباس فخرآور کلیدا هست، منم دارم تو اتاقم، مثلا میخوام صدا کنم یه فای چایی برداری بیاره، مهمونی دارم کسی کلیدا حالا به مال ما بلوتوسیه. خب مال رهبری از این سیمای قدیمیه. چی میگفت یارو؟ میگفت فرار کرده رفته روسیه، تنها هم هست، بعد این دکمه رو میزنن، خودش فیلم میگیره پخش میکنه میفرسته. دیوونه لاغل، این مخابره با دو نفر بره که یه نفر براش فیلم بگیره، دکمه رو میزنه فیلم میگیره. بس ببین دیوونن دیگه رسمن دیگه. خب یه بخشی از این دیوونگی هم به نظر طبیعی نیست دیگه، درسته؟ خب آره بگذاریم،
درست کاملا درست. خب استاد ممنونم تا اینجای بحث، خیلی خوب بود، عالی بود، امیدوارم که
من یه عذرخواهی هم بکنم، من چون دیدم از مسئولین محترم گرفته تا مردم عادی صحبت من میشنون، من بعضا الفاظی استفاده میکنم مردمی، یعنی میخوام قابل فهم باشه برای همه، سخته. یعنی موقع شما میگن مخاطبتون اساتید دانشگاهان، خب شما الفاظی رو برای کسی که علوم سیاسی خوندن قابل فهمه، خب اما وقتی بر مردم دیگه داری صحبت میکنی باید عمومی و پابلیک و مردمی آفه. و علاقت رو
اصلا ویژگی شماست.
خب نه میخوام بگم اینو یه وقت به حساب بیادبی ما نگذارن، خود اینه که شوخی چیزی میکنیم، اول خلق من خودم شوخیم. خب منتها این که باید یه جوری باشه برای همه، سعی بکنیم تحلیل قابل استفاده باشه دیگه. من
همینطوره.
دیدم مدرسه خودم مسافر رفتم سر میزنم، بچه اونجا میشینه صحبت من گوش میکنن، تا فلان مسئول هم منو دید تشکر کرد از مسئول ارشد نظامی کشورم، آقا این نکته خیلی خوب بودم
خود خیلی
اینجا شنیدم، گفتم لطف داری سلامت، خواهش من لطف داری. میخوام بگم اینا از این باب ببینن دیگه.
متشکرم استاد. برخی مخالفای این توافق نظرشون اینه که یه سرنوشتی شبیه برجام پیدا نکنه. ببینید نظرتون چیه؟
من چیز یادم رفت، نکته خوبه. ببین نگاه، من مثالی دارم برشون. الان عربستان سعودی تبادل اسرا رو شروع کرد با یمن. خب محاصره خود ادامه بده؟ نه خیر. محاصره برداشته میشه. محاصره برداشته بشه چی میشه؟ نیاز به توضیحه؟ محاصره بوده این بوده. برداشته بشه چیه؟ یه حزب الله لبنان دیگه اونجا ساخته شد. تموم شد. یعنی اگر عربستان بخواد دوباره شروع بکنه این دفعه با چی مواجهه؟ اون آژیر ماژیرای بود که اون تو که این دفعه که خودشون درست میکنن. ببینید ما هیچ وقت به طالبان سلاح سازی یاد ندادیم.
این بس درست کرده باشه.
پهپادهای درست میکنن. خب ما اون چیزی که تمام نقاط عربستان مورد هدف قرار داده. ببین ما هیچ وقت به طالبان سلاح سازی یاد ندادیم. به حزب الله دادیم. حزب الله خودش داره میسازه این موشک رو.
میدونیم تکنولوژی رو به کی بدیم.
میدونیم به کی بدیم. یمنی ها جز اون کسان که ما باب المندب و ببینید اون کسی که طراح اصلی داره کار پیش میبره میدونه باب المندب یعنی چی. فقط من در همینت به شما شنوندگان عزیز بگم یه جزیره هست اونجا قبلا گفتم اسم جزیره میون وسط باب المندب هیچ هم نداره خیلی اتفاق خاصی هم نداره جزیره خیلی ساخت و ساز شده و فلان نه هیچ. یکی از ملکه های انگلیس جشن عروسیش اونجا گرفت وسط بره بیابون.
چرا اصول؟
اهمیتش نشون بده بره بریتانیا. اون امروز دست ماست. لعنت به این آدم های خود تحقیر نمیذاریم پیام به مردم برسه. من این ایراد به جمهوری اسلامی هم دارم که بلد نیست بگه به مردم. لعنت به اینا که بابا میدونی چه اتفاقی افتاده؟ ایران هر اتفاقشون بندر تو مدیترانه میدونی یعنی چی؟ یعنی شما دوربرت یا نگاه کن چی کار کردی؟ مدیترانه رو تثبیت کردی، باب المندب رو تثبیت کردی، بخشای خودتو که یه وجب عقب نشینی نکردی برای اولین بار تو تاریخه عقب نشینی نکردی. اینا با تمام تفاهم اومدن رو قفقاز هم همینه. برای چی اومدن؟ جنگ همین انتقال قدرته. اینا میخوان به چینیا بگن ببین همون ما تو باید کنترل شده تجارت بکنی. تو اگر از طریق ایران تجارت بکنی جمهوری آذربایجان نخواهد گذاشت رد بشن. ایران نه، بیا بالا جمهوری آذربایجان با درامیات. بیا بالا یعنی چی؟ یعنی بیار از ترکمنستان به ابریشم تو، از ترکمنستان امریکاییه، از دریا کشتی برات میذاریم رد میکنیم، از اونجا میبری باکو، از باکو ببر تو اروپا.
یعنی کریدور خودشو درست
کریدور نفت باکو جهان هم همین بود دیگه. بابا کدوم آدم عاقلی میاد دریا رو لوله کشی بکنه وقتی یه جایی مثل ایران بود، شمال ایران بود؟ آمریکایی‌ها اجازه ندادن، گفتن شما میخوای صادرات شرق به غرب انرژی از ایران رد بشه، گرم مقدارش خواهد پیچشو ببنده
با سودشان تو جیب ایران بره.
خب آوردن وسط دریا رد کردن، یه جایی زمین نیست مثل نورد استریم، اونا از کف دریا بردن دیگه. خب یه جا هست بابا زمین هست همینج راحت، بعد شمال ما هم جز چیز یه صافه، زمین صافه، راحت لوله گذاری کن تموم بشه بره. خب آوردن وسط دریا، همین اتفاق در اینجا میفته. میگن شما میخواید ایرانو بکنید هاب انرژی دنیا که شده، بیاد هاب مسیر ریلی و نمیدونم جاده دنیا هم بشه عملا. نمیذاریم. اینه این یارو الهام علی احمقان نختنش جلو. این زلنسکی اوکراینه. اوکراین نابود شده. این اخبار اخبار اطلاعاتی آمریکایی‌ها دادن ازشون درس کرده، داره کشته‌ها رو نشون میده دیگه. دارن مردم تو خیابون خف میکنن، بچه 18 19 ساله رو میگیرن میفرستن به زور، نه مثل ما که بسیج داشتیم با عشق میرفتن، به زور دارن میفرستن.
از اون سرباز در نمیاد.
آره اون سرباز در نمیاد. آقا روسیه هم دیگه مدل جنگ بلد نبود یاد گرفت، الحمدلله اینم کی بهش یاد داد نمیدونم، چون نورد نامو تقارن بلد بود استاد قشنگ ورق برگشت واقعا. خب بهترین حالت هم برای ما همینه دیگه، یعنی اینکه یه موازنه اونجا باشه با چربش روسیه. ببین با چربش روسیه یه موازنه با یه مقدار سنگین تر سمت روسیه. خب این باید اونجا باشه. خب حالا یمن برای ما کلیدی، اینو بدونید. شاید یه بحثی هم اینجا در مورد این حسن علی العماد بحث مطرح بشه یا من توییتی که زدم. ببینید در موردش اختلاف نظر وجود داره. یه بخشی تو همین مملکت خودمون میگن که آقا این میگنشون شیعه دوازده امامی، اینه دوازده امامی نبودن مثلا. ما دوازده امامی بومی در یمن خیلی خیلی کم داشت.
کم داشت.
خب یا چهار امامی یا شیش امامی که اکثرشون چهار امامی. بعد اینا این ایشون ها شیعه شد، اینا خانواده عجیب غریبه، اینا با علی عبدالله صالح فامیلن. خب در بین چهار امامی ها شما سید باشی، یک دو قدت بلند باشه، اصلا یه پوهنهایی داری که شیشیت جلوی بازی رو. این بدبخت حسن علماد اگر میخواست بمونه اون طرف تو چهار امامی ها، حتما الان یکی از معاونت های اصلی بود که جایگاه های مهمی رو داشت. ایشون مستبصر میشه، برادر دیگه شون وهابی میشه، خیلی جالب این خانواده، وهابی میشه که بعد میره تحقیق میکنه شیعه میشه. کیشون؟ عصام علماد. عصام علماد معروف که میاد در مورد تشیع صحبت کنه، برادر ایشونه. خب بعد محضر شما عرض بکنم که خب ایشون شیعه شد اونجا، بعض بزرگان تشیع دوازده امامی اونجا. ایرانی ها یعنی بخش از مسئولین ما سر مدلی که تو جمهوری آذربایجان داریم، یه نگرانی دارن، میگن الان این موجب تحریک چهار امامی میشه. میگه چهار امامی، میگن آقا شما اومدید ما رو میخواد دوازده امامی کنید. ایران میخواد بابا من هیچ کار بهتون ندارم. میگه بودن حسن علماد، حمایت از حسن علماد، این تصور بین چهار امامی ها به وجود. آره این بنده خدا از این ور مونده، از اون ور رونده شده. یعنی نه ایران خیلی دنبال پیگیری کاراشه، به خاطر این مسئله پیگیری کنه مورد اتهام قرار میگیره، آ این آدم توئه. چرا بالاخره ایشون به عنوان یه شیعه دوازده کجا باید بره درس بخونه؟ خب قم درس بخونه دیگه، میخواد بره زیارت بره میشه مشهد. خب بعد خودش هم برای یه سری مثلا اونجا کار عامل منفعه انجام میدادن در یمن، میرفت خودش پول جمع میکرد از این ور اون طرف فلان. از اون بعد چهار امامی ها خیلی تمایل ندارن، بالاخره این با اون سابقه، این فکر کن یه نفر شیعه دوازده امامی بودن رفته مسیحی شده، مثلا رفته سنی شده، رفته اینم یهودی، حالا یهودی که نمیشه شد. خب من
یه دین بودایی شده فرقه دی.
خب شما خوشتون میاد؟ خب این چهار امامی با اون پایگاه خانوادگی عجیب غریب سیادت اینا، خب حالا اومده شیعه دوازده امامی شده، اینو چهار امامی هم پیگیرش نیستن. سعودی ها وقتی ایشونو ربایش انجام میدن میدوزنش، ببین چه اخبار چیزی کردن، رسانه کردن، گفتن آقا آدم ایرانه گرفتیم ما. اونام دنبال چی بودن؟ گفتن آدم ایرانه گرفتیم که این پالسو به چهار امامی ها بدن که چی، ببین این آدم ایرانه. بنده خدا اینجا بر رونده اون ور مونده شده، ما باید پیگیر کارش باشیم، ما وظیفه‌مونه. من در جمهوری آذربایجان میگم بابا، من دیروز توییت زدم از بزرگترین مسجد حیدر در جمهوری آذربایجان، بزرگترین مسجد اونجاست و تمام مهرها جمع‌آوری کردم. میگم بابا چرا متوجه نیستید؟ یه شیعه اونجا دارن تشیعش ازش میگیرن، فارغ از هر چیزی، من یه وظیفه شرعی در قبال اون دارم، نمیتونم سکوت کنم که.
خب اینها در پی این بودن که اونجا نماز روزه مردم رو فقط درست کنن، همین کارم نتونستن.
همون نتونستن. ناراحت میشن، میبینی که مسئولین پرونده جمهوری آذربایجان اینور اونور میشنن، همش پشت سر حرف میزنن. من خبر دارم، خبر دارم. فوش میدن، توهین میکنن. آ این نمیذارم، چی نمیذارم؟ 40 سال کار دست شما ده گن زدن چیکار کردید؟ جمهوری آذربایجان دو دستی تقدیم اسرائیل کردید.
الان حاصلش
آقا اینقدر چریدی دنبت کو. کو بسم الله ما ببینیم. اینا میگفتن نه ببین جمهوری آذربایجان کمونیست بوده. ما فعلا به نماز روزه مال. کو نماز روزه؟ همون هم انجام ندادی. ای کاش مثل کشور سکولار باش برخورد می‌کردی.
80 درصد چیه؟ چند درصد شده؟
هیچ، الان 60 درصد 70 درصد. همه دونه دونه چه دارن به شما میگن؟ میگن که آقا تشیع مذهب فارساس. ما ترکا حنفیم، همه هم باید حنفی بشیم. تا موقعی که شما این وسط شیعه باشید نمیشه. برای همین گر رو گر دادن تکفیری هایی که تو سوریه داشتن می جنگیدن، تو استان اسکندرون، هاتای، ادلب، حلب می جنگیدن، بخش عمده از اینا رو ما فیلماشو داریم پخش کردیم، تو کانال گذاشتیم. مفتی وهابی تکفیری سلفی رفته اون بالا وایستاده میگه امروز دفاع از شیعیان جمهوری آذربایجان، بلند شن اعتراض میکنن، میگن ما بریم از شیعه دفاع بکنیم جلو ارمنی، میگه امروز برای ما بهتر مهمترین کار است. خب بابا ما که میتونه انگلیس ساخته به وجود آورد، الان انگلیس داره فرمان میده بریم اون طرف. اردوغان هم این وسط داره بازی خودشو میکنه، میخواد تو این دعوای غرب و چین اون امپراتوری تورانی خودش احیا بکنه، بسازه. میگه بهترین رفته برای انگلیسی‌ها جا انداخته اینو، میگه ببین من باشم خب این تورانی شکل بگیره جلو ما، قول میدم اینجوری چین بیسته. رفته اینجوری براشون داره
خودشیرینی میکنه
و به قول مثلا ایجاد منافع میکنه،
غافل از اینکه اربابه که نوکر رو انتخاب میکنه.
اون فردی نوکر بهتر پیدا بکنه تا بجات میکنم که همین الانم بعید نیست بزن پدرشو در بیان رای نره. خب این قصه رو این طرف باید ببینی. همین ماجرا اینجا داره اتفاق میفته. اینا میگن خب بعد چی باید ما اینا تقویتش بکنیم؟ برای همین تو لیست اسرا خط زدن اسم بنده خدا رو، یعنی اون یمنی ها خط زدن، گفتن اصلا کیه؟ ما آدم مهمتر داریم، اینا رو باید بگیریم قرار بدیم. اینا از اون جهته. میخوام بگم این تو یمن ایران ایران اصلا سیاستش اینه دومال تنش نیست توی کشورا. میگه آیش چنه بومه آوازه تو هم. برای همین ایران هیچ وقت تشیع و هیچ جا گسترش نداد. به دقت کنید نکته مهمی ها. تو نیجریه هم خودش گرفت. یعنی به شخصیت زکزاکی آیت الله زکزاکی مرتبط واقعا ماجرا. این که ایران بره پول خرج کنه مثل عربستانی‌ها دارن خرج میکنن،
اصلا قابل قیاس
اصلا اصلا. 4 تا مرکز اسلامی داره که اونجا همونجا نمازی میخونن اونه. همین یه نفر بهشون رجوع کنه آقا شیعه چیز فلان. آقا یه کتاب ندارن بدن. شما الان برو یکی از این مراکز درس بدن. تق 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 بله سلام علیکم. آهو چیا آ شیعه کیه؟ اگه یه کتاب به شما ده من اسمم عوض میکنم. چرا کجا میدونم؟ چون دارن به مؤسسه ما زنگ میزنن تماس میگیرن، ما کتابشو نوشتیم. آقا ما در موردش تشیع میخوایم بدونیم،
در صورتی که ما سازوکار
اصلا نیست
دولتی داریم، سازمان فرهنگ تبلیغ داریم.
اصلا نمیکنه. خب روکردشون این نیست، میگن ما بریم این کار انجام بدیم اونجا، نمیدونم موجب اینا اومدن میخوان تشیع گسترش بدن، موجب تنش میشه. خب شما فکر مثلا تو مالزی جلسات شیعیان میریزن میگیره پلیس مالزی. من یه بار اهل سنت دعوت کرده بودن علماشون رو در جزیره خارک، ما هم که سخنراناشون بودم رفتم اونجا، گفتم ببینید هیچ برگشت گفتش که آه شما دارید جوانه ما رو شیعه میکنید، ما ناراحتیم. گفتم خدا وکیلی جدی این حرف رو زدی شما؟ گفت گفتم در همین حرفش هم دو تا نکته نهفته است. گفت چه؟ گفتم اول یه توهین به اهل سنت نهفته است. همچی گفتم که یعنی که
نمیتونید
نگه دارید
مذهب خود،
نمیتونید، یعنی مذهبتون قابلیت دفاع نداره. یه نفر به دو تا استدلال بیاره میبرید فلان میکن که اصلا بقیه سر و صدای پیچید اونجا. دو این که ما میتونستیم جوان خودمون حفظ میکردیم. چی برم چیه کنم جوان خودم داره اینجا کافر میشه؟ چی میگی آقا؟ اینا رو امریکایی ها میندازن سر گوش شما میخونن
که ما رو بندازن بجونن.
ما رو بندازن بجونن دیگه. پذیرفت بند خدا. دم کجا کیوش یه چهار تا بیار ببینم. اگه دو تا شبکه هم شیعیان زدن در پاسخ به وهابیا بود. هی صبح تا شب شفاعت امام حسین فلان امیرالمومنین فلان از زهرا فلان، معلومه طرف دیگه بالاخره یه عرق مذهبی داره باهاش جواب میده. چون داره اصلا کجا ابتدا به ساکن شیعه شبکه، حتی جریان غیر حکومتی هم نزدن. یعنی همین هم باز متاسفانه تشیع واکنشی بود، کنشگری نبوده، کنشگرایی نبود. یعنی شبکه وصال و نور و حق و کلمه اونا هم چی و چی و چی اینا شک گرفت. چهار نفر مثلا زیر بالو با یه واسطه 10 تا واسطه نظر فلان مرجع تقلید اومدن چهار تا شبکه زدن. اینا واکنشی بود، یعنی اون بخشش به حاکمیتی نیست. شبکه‌های صادق شیرازی، آیت الله شیرازی هم واکنشیه در مقابل مسئله، نه کنشگرایانه. اینم نبوده، اینا بهشون اثبات شد. خب برای همین دیگه مسئله امروز مسئله که همه ما رو داره تهدید میکنه جامعه دینی، بابا الهاده. اینا دارن پدوفیلی رو دارن به رسمیت میشناسن، رابطه جنسی با کودک رو دارن قانونیش میکنن،
زمین سازی دارن میکنن.
زمین خواهد شد این خط، این شما مرده شما زنده ببینید میشه. مگه همجنسگرا این کارو نکردن؟ اولش نه 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 اینو این کار نخواهیم داشت، اینو ما خودمون اختلال میدونیم، اینو قبولش نداریم، این انحرافه. ببخشید انحرافه. الان جرأت داشتن قرآن رو میتونی آتیش بدی، پرچم همجنسگرا نمیتونی،
ولی به ال جی بی تی کیو نمیتونی.
آره اصلا تو حرف بزنی بیچارهت میکنن.
خیلی عجیبه. هولوکاست
میتونی به اعتقاد 1,800,000,000 نفر توهین بکنی. 1,800,000,000 نفر آدم به هیچ اصلا. خب همین کارا رو انجام خواهند داد. اگه نکته دیگه هست
متشکرم. این سوال رو من عرض کردم خدمتتون که
من یه چیزی گفتم.
بله وارد اون
آره بحث چیز یمن شدیم.
بحث یمن شد.
پس منظورمون اینجا این بود که بدونید یمن بعد از صلح یمن 7 سال 8 سال پیش دیگه نیستا. یمنی که کسی جرئت نداره باشه وارد جنگ شه.
دقیقاً. عرض کردم که برخی مخالفای توافق آینده شبیه آینده برجام
اصلا مهم نیست
برای این توافق.
اصلا مهم نیست. اصلا و ابدا مهم نیست. این فرصت نفس کشیدن که داره فراهم میشه، دقت بفرمایید، ایران 10 برابر بقیه اکسیژن خواهد گرفت. قصه سر اینه.
همین سوال بعدیم اینه استاد، که آیا با این توافق عربستان نمیخواد جون بگیره، امارات نمیخواد جون بگیره،
جون چی بگیره؟
جاپای ما رو توی سوریه متزلزل کنه، بگی شرط بذاره، بگی آقا مثلا میتونید بیاید سوریه توی اتحادیه عرب، اول مثلا نیروهای اینا رو کم بکنید، نه. اول از اینا بریزید بیرون.
ما زمینی که تو سوریه گرفتیم از دست نخواهیم داد، اصلا خطوط قرمز ایران تا زیر این به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد، که برعکسه. ما برای یمنی‌ها نیاز به این تنفس داشتیم، واقعا انسان‌های شریف و آزاده‌ای ان، منتها بالاخره باید نونی باید بهشون برسه یا نه،
همینطور
دارو باید بهشون برسه یا نه. تو این دوره تنفس من معتقدم بسیار بشه. بعد دو، اینکه عربستان چه نفسی میخواد بکشه، چی شده این هر دفعه دست از پا خطا بکنه، دفعه دیگه با یمنی مواجهه که دیگه اینجوری نیست که تو بیا 20 تا بزنی دو تا بخوری، نه، این دفعه موشکی و پهبادی نابودت میکنه. خب و حجت هم داره که این بارها اومده آتش بس و پذیرفته وارد مذاکره شده، شما سعودیایید که جنگو شروع میکنید و فلان.
خب استاد مثلا همین که بخواد برگرده به اون قدرت سابق قبل از جنگ سوریه،
کی؟
عربستان.
نمیتونه، تموم شده عربستان، به چیش برگرده قدرت سابق؟ مگه قدرت سابق چی بوده؟
یه روزی با قطر هم متحد بوده، اونجا هم مثلا
ببینید نگاه کنید
پایگاهی داشته
قدرت سابق، این که مثلا فرض بکن بگیم مثلا عراق برگرده به قدرت سابق، ما میشه در مورد عراق گفت این کشور جنگ زده در و داغونه، صد پاره، صد فرقه، خیلی اوضاعش خرابه، واقعا نمیشه چیکار.
بلبشو
بلبشو واقعا عراق. خب این نمیدونم مقتدا رو چیکار کنن، اون نمیدونم وضعیه
الان این فرقه جدید گرفتن ازشون.
آره. من عراق بودم این فرقه رو گرفتن،
عجب.
ادعا کردن که امام زمانه، بعد مختصرا بیانیه که آقا اصلا جریان صدر منحل، تیار صد به قول منحل، و همه هم میخندیدن گفتن چه گفتین، روز 20 بار انحلال اعلام میکنه، روز 20 بار فلان میکنه. خب
دیگه لوس
نمیدونم. خب یا عراق بگی معنی داره. خب الان امارات به قدرت سابق یعنی چی؟ هم همون که بوده بوده. خب امارات داره از یمن میره بیرون، سعودی از یمن دارن میرن بیرون، این مهمه. امارات بخشی از یمن اشغال کرده بود، جزیره برای خودش داشت، اینا میرن بیرون. اونی که میمونه، اونی که ریشه داره اونجا، اونی که ریشه داره حوثیان،
متصور اینها از وضعیت رژیم هم ناامید شده باشن.
بله اینا این اتفاق، اینم احسن خوب یادمه، اینا این اتفاقات اخیر رو که دیدن گفتن آقا واقعا سرمایه‌گذار رو رژیم فاجعه بار، اینا خیلی سست‌تر از اونه، این خانه عنکبوت خیلی عبارت قشنگی. مثلا امنیت رو دفعه قبل سر ماجرای رژیم اینو عرض کردم دیگه، شما بعد نیست حالا این فایل رو میخواد بارگذاری کنید، یه لطفی کنید ریپلای کنید به اون
چشم
قبلیه که نفر خواست بره اون رو گوش بکنه. واقعا با آب دهن امنیت رو توی اسرائیل به هم چسبوندن، هم بهترین عبارت، یه پخی کنه اصلا فرو ریخته. خب این اینه فهمیدن. ببینید چی بود، عربا خیلی رسانه این جدیم خلق و خوی ایناسی. یه روز ما رفته بودیم، شاید الان یه تموم شده من اینو میگم، رفته بودیم کی، یا شب اربعین بود یا شب عاشورا، قلقله بود حرم حسین. خب
سلام الله،
ما باورتون نمیشه با یه دوربین عکاسی رفتیم پشت بون حرم حسین عکس گرفتیم.
خوش به سعادت
آدم تو تو بین الحرمین نمیتونست راه بره. یه رفیق ما اونجا داشتیم، گفت نه تسبیح بریم. گفتم کجا؟ گفت بیا بریم یه دوربین عکاسی. آقا از تک تک این نفر یه عکس گرفت، فقط همون که وایساد اونجا دادم داره، آقا یه عکس از بگیر. رفتیم پشت بون، به شدت این عشق رسانه و رسانه پذیرن. ببین غرب و صهیونیست هم استاد کار رسانی، اینا رو مسحور کرده بودن، بیاید این اسلحه های ماست، این کارهای ما رو ببینید، این نمیدونم فلان، ایران رو 2 روز قورتش میدیم. گفتم خب یه دوبار قورت بدید ایران رو ببینیم چه جوریه. گفتن نه الان به صلاح شما نیست فلان. کلی اینا میلیاردها دلار اسلحه فروختن اسلحه هایی که ببین ما اینو تاکید می‌کنم رو بحث نظامی، بعضی موقع شما مثلا یه چیزی رو نمایی می‌کنید، این رو نمایی شما یه قصه است، فاتحه تمام سلاح‌های طرف مقابل خوندن یه قصه دیگه است. سر موشک هایپرسونیک ما همین بود دیگه، چی بود؟ گفت آقا تمام پدافندات باد هوا. ببین شما یه چیزی رو می‌کنید، مثلا یه مدت بود نمی‌دونم می‌گفتن نمی‌دونم مثلا میرن با لونگ نمی‌دونم می‌زنن کجای ماشین دزگیرش از کار می‌افته. گوه تمام دزگیراتون به یه لنگی بنده. متوجه چی میگم؟ یه اتفاقات این شکلی برای عربستان. من 100 میلیارد دلار تو اسلحه چیز پدافند خریدم مثلا فلان خریدم، هوا همش پر. اما این هست، اینو بگید آیا عربستان تو این تایم تو خودش از نظر نظام تقویت خواهد کرد؟ من معتقدم بله. بعد شرقی تقویت خواهد کرد نه فقط غربی.
خب همین دیگه الان
این
دیگه
هست. بله.
اون رابطه که با ترامپ بود با بایدن نیست.
نیست. نه بایدن که رسما
این نکته هم اوایل بحث می‌کنم می‌خواستم
بگید اونم تمسخر کرد. اینا رو میگم
یادتون
بله.
باشه. خب در خصوص انتخابات بعدی آمریکا بود ناظر
عربستانی خیلی به ترامپ پول دادن بر انتخاباتش، کمک کردن که این بمونه، چون در واقع اونجلیسی که دورش بودن خب این ضد ایران بود دیگه، میگفتن این خوبه. با سر کار اومدن دموکرات ها خب این رابطه ضعیف شد. الان هم یعنی عربستان نیستش که دیگه کلن برگشت، نه من که معتقدم میگم حتما خودش دوما تقویت خودش میره، علل خصوص نظامی میگه ببین من به نتیجه رسیدم با اینا نمیشه، حداقل من برم تمام سیستمای دنیا رو برم بخرم بیارم، نمیدونم همزمان میاد در روسیه دنبال پدافند سری اس، خب از آمریکا هم دنبال پدافند آمریکایی غربیه، میگه من باید خودم رو حفظ کنم، هر کشوری دنبال اینه منطقیه، ما نه ناراحت بشیم هر کشوری دنبال منافع خودشه. چین معلومه نگران جنگ بین ما و عربستانه، میگه ایران اون منطقه تأمین انرژی امن منه، اما من بیشترین نفتم دارم از عربستان، همین الان یه موشک بخوره دوباره پدر من در میاد. خب یعنی یه ابزاریه که چین میتونه آمریکا چین رو کنترل کنه، چین آمریکا رو کنترل گفته بازی دور برد برده،
موازنه قدرت،
موازنه قدرت بخواد شکل بگیره. حتما عربستان نیم نگاهی خواهد داشت که آقا دوباره دموکرات رای نه ایران، ما جمهوری خواه بهتر با اینو تا میکنن. خب حتما برش مهمه که تو رژیم صهیونیستی کی رای بیاره کی رای نه، برای ما برام مهم نیست.
چرا؟
خب برای اونام هستش، طبیعیه دنبال منافع حداکثر شما. اما میدونی ما باید به عربستان شیرینی وحدت اسلامی رو بچشونیم، بگیم نگاه کن بی خود الکی خودتو به دردسر انداختی، ما نه دنبال شیعه کردن شماییم. من اون زمان که راجع به شجره ملعونه سخنرانی کردم راجع به عربستان گفتم، من برداشتم این بود که عین صدام جدید دیگه، ما قطعا وارد جنگ خواهند کرد با عربستان، اسرائیل اینو میخواست، تا مرزش هم رفتیم دیگه، آدم آرامکو رو زدیم دیگه. خب اون رو واکنش نشون داد، جنگ بود دیگه. بعد توی اونجا میگفتم، گفتم ما بعد تو دیپلماسی پنهان به سعودی پیغام بفرستیم بگیم بابا برای ما مهم نیست شما چه شاهنشاهی یا نه، به ما چه ربطی داره. خب اینو بعد براشون بفرستیم ببین وقتی دشمن یک کسی از شما احساس دشمنی داشته باشه، شما فکر ما یکی دشمنی نداری، اینم چی ماش کاری ندارم، از ما پدر کشتگی داره. خب اون واقعا تصور این داره که تو میخوای بزنی پدرشو در، معلومه تو بیکار نشستی، چون تو واقعا با اون دشمنه، اون ولت نمیکنه، اون پشت سر زیرا به تو میزنه، اذیتت میکنه، بعد مشکلات به وجود میاره. اینا الان قصه همین جوریه، بعضی از اینا با پالس میگن ما شو کاری نداریم، مگه عمان پادشاهش رو عوض کردیم که مرابطش اصلا است که مثلا به پادشاهش تو رو عوض کنه؟ مردم خودتون با تشخیص بدن. ما الان در مورد فلسطین هم همینو میگیم، میگه مردم فلسطین با تصمیم بگیرن، رفتید آدم اضافه کردید در جدی و اتوبوسی آوردید رای بدن مثلا، اونو ما قبول نداریم، اشغالگر رو برن گمشن بیرون، مردم فلسطین تصمیم بگیرن. خب ما میتونیم مثلا ما 80 میلیون جمعیت داریم، شما صهیونیست یک دهم جمعیت ما هم نیستیم، 20 میلیون آدم بریزیم اونجا رای گیری کنیم اونجا میشه مال ایران. مردم اونجا با تصمیم میگیرن. روسیه هم الان داره این بخشای زمین میکنه، به خودش چیکار میکنه؟ همین پرسی برام بزرگ میکنه، میگم مردم برن ببینن، خب تصمیم بگیرن. این پالس بود عربستان فرستاده میشد، اون موقع بعد این کار انجام میدادیم که تو دولت کی بودیم، همه چی بسته بود رو برجام، هیچ چالشون نبود. بابا که انتقاداتی که داشتم به قرآن، من نه با اینا فامیلم، من آقای رئیسی رو 4 سال نزدیک ندیدم، به حضرت عباس قسم از نزدیک ندیدمش، آخرین بار تولیت امام رضا بوده، من رفتم بالا سر نماز بخونم، آقای علم الهدا رو اینجا دیدم، نمازم تموم شد رفتم اونور، دیدم اون طرف بالا سر داره نماز میخونه، یه سلام علیکم فلان، گفتم آقا اگر ببینیم اون جلسه باشه، اون موقع تو آستان بود، من دو صدا تر داشتم برای آستان، این باشه اگه شما آقای رئیس دیدی، منم دیدم یه سه دور و بریش اصلا نمیذارن، خوششون نمیاد، نمیدونم چرا، الان چون موقع تو آسان بودن چون تو دولته، چون من سه چهار پیغام پسوا فرستادم آقای رضایی دوباره ما رو دید گفت، یه جایی ما رو دید گفتش که آقای رئیسی دو سه مرتبه من گفته که آقا مثلا صحبت شما شو گفته من خب میجرد نمیذارن دیگه چیکار کنم. خب من الان فهم میکنم مثلا با این دولت الان نه به قرآن نه به پیر، من با اینا فامیلم، نه با شما فامیل بودم نه با اینکه الان توییتی زدم در مورد مجلس انقلابی چیه، سه سال پیش من حرفو زده بودم، من تو بهمن ماه 99 سخنرانی داشتم، جلسه شدم همین دفتر خودمون مصاحبه بود راجع به شفافیت هم صحبت کردم، گفتم آقا من بگم این مجلس شفافیت تصویب نکنه من دیگه اینجوری نیستش بیام واسه شما رپورتاج تبلیغاتی و این چیزا بریم، من حجت باید تمام شد برام، فردا رو متهم نکنم وحدت به هم زدی و نمیدونم فلان. خب سه سال چهار سال گذشت، الان بیاد این یه شفافیت نیمچه درست بکنه، الان وزیر آیه مالک شریعتون توی زده که آقا ما نمیدونیم هیئت رئیس چجوری تصمیم گرفته، چه نمیدونی وعده انتخاباته، همه خانم الهیان با یکی دیگه از خانمای مجلس بلند شد اومدن دفتر ما گفتن شرط چیه شما برای انتخاباتون، گفتم من هیچ چی، تعجب کردن فکر کنم من آدم میخوام بزنم تو لیست به قرآن، بعدن همینا به خود من گفتن، گفتم ما فکر کنم مثلا کسی، گفتم من شرطی داشتم، گفتم من ما اسالکم علی من، ما هیچ از شما نمیخوایم خوب باشید، این پدر مادر بچه‌ش میگن تو درساتو بخون هدیه نمیخوایم، گفتم شما نماینده خوب باشید، رفتید شفافیت و فرگو آقای قالیباف هم گفته تو، خب بسم الله کو الان شفافیت داوطلبانه آوردن گذاشتن، نیست همین نماینده تهران نمیرن، ای من اون دنیا با جواب بدم، میگم خدایا من اگه همون موقع میومدم این کارو میکردم متهم بودم به وحدت شکنی، ریسکش هم بالا بود که جریان دوباره مثل جریان روحانی تو قدرت نمونه، خیلی خطرناکه مملکت واقعا فاتحشون، اینا چقدر پررون دوباره میخوان باز کنشگری سیاسی کنن، بیان به قرآن من نمیدونم این روشونت چیه، خب
رو حافظه تاریخی خیلی
آره حساب حافظه ماهیگونه ما مردم داره اینجوری نه حساب میکنن به خدا،
فکر میکنم اینا بحث جالبی باشه
آره بارا جدا باید بشه حرف، اما اینی این من کوتاه نمیام، مدرس انقلابی مثلا حزب الله ریش میذاری برام فرق داری، تو این حرف بزن با محمود صادق برام هیچ فرقی نداره، رئیس فلسطین شفافیت بشه شفافیت قبول نداشت تو جوک، اینا هر جا بری بگی به پناهندگی میدن، خب یا مجید انصاری رسما نگو من شفافیت قبول ندارم، بابا دمت گرم روغن علی میگفتی خدا پدرتو بیامرزه، و شما 90 درصدتون شفافیت رأی آوردید، فیلماتون هست، خب دروغه دیگه، من یکی نیستم، پس فکر نکنم پدر کشتگی داریم با کسی یا مثلا برادر کسی پسر خاله کسی هستیم، نه هیچ کدوم اینا نیست، خب مطلقا ما دنیا پاسخگوی اعمال خودمون باشیم، من برداشتم یه نامردیه، برای همینم اگه ما یه نقدی میکنیم میگم آقا تو اون دولت اینجوری بود، واقعا بود، واقعا بود، یعنی هیچی، یعنی رسما ما رو تو مرز جنگ بردن، این جریان خدمت شما عرض بکنم سوسول تیتیشه، خب که آقا با هیچ وقت جنگ نشیم و فلان چیزی، میگفتن تنگه هرمز میبندیم، آدم تعجب میکرد، یه موقع مثلا اون پاسداره داره این حرف رو میزنه، خب این کار هست، خب آز قاسم بود میگم گفتم این کار است، حاجی زاده است داره میگه این کار است،
میخوره
بهت میاد کت تن توه سایز توه، آخه شما
ولی کسی که وزیر امور خارجش میگه اصلا من به نظریه واقعگره اعتقاد ندارم، آدم اصلا میمونه
چی میخوای بگی، بس ما نه پدر کشتگی داریم نه چی، من خیلی هم با این عزیزان میشینم حرف میزنم، دور بریاشون نزدیکاشون فک و فامیلاشون پسراشون، من چند وقت پیش عروسی رفته بودیم دعوتمون کرده بودن، چند وقت پیش خیلی حالا گذشته دیگه قبل کرونا بود عروسی دادم، بعد رفتم اونجا پسر خانم ابتکار من دید، آقا به خدا من مادرم اینجوری نبوده، منظورش اینجا نگفتم بشین به حرف بزنی، گفتم به خدا من میرم میگم سخنرانیام به من اثبات کن پدر کشتگی ندارم، من سخنرانی یکی از سخنرانی رو با تعهدم بود کجا بود توضیح دادم، گفتم ایشون نظرشون البته اینا منطقه من قبول ندارم، من عملو در عمل دارم میبینم چه اتفاقی افتاده، خب پدر کشتگی ما واقعا ندارم،
ولی امانت داری رو رعایت
کردی؟ حتما من وظیفه‌ام برام بگم آف. اصلا برام چیزی که طرف اقرار میکنه میگم ببین این اقرارشه اما اینم عملش، خب ما یک ریال والله العلی العظیم اگه ببین من نه خودم استخدام جایی من والله انقدر مطمئن میگم ببین اگه بود اینا یه سند مالی کوفتی یه چیزی پیدا میکردن دیگه، چجوری میتونن علیه هم دیگه پیدا کنن از پس و پستو در بیارن، بالاخره با ما نیست آخه نیست، برای چی نمیگیرم؟ برای اینکه امیر راحت بتونم حرف بزنم این روزا. اما آدم هم نیستم خب خراب کنم مملکت. نه، من واقعا یه جا ببینم بین بد و بدتر، من بد انتخاب میکنم.
خب همین نکته است.
من واقعا مثلا تو انتخابات قبلی تصورم بر این بود، برداشتم این بود، بینی بین الله با زبان روزه دارم میگم، برداشتم این بود که به یک بار ماجرای حجاب رو میارن وسط. خب اینا مثلا تو 3-4 روز مونده به انتخابات گور میگرفت، همیشه مدلشون اینجوریه دیگه. خب میارن وسط، مشارکت میارن رو 70-80%، خب دوباره رأی میارن. برای همین هر گونه انشقاق در لیست رو اشتباه میدونستم، میگفتم منچ مار پله بازی نمی کنید، تاس بندازی، شطرنج باید بازی کنی، ریسکش بالاست. حالا شادم کار نکرد، خب نکنه، چون تضمین که نداری که. خب اگه میکرد چی؟ حالا بنا چی شد؟ بنا بر کاهش مشارکت بود. غربی گفتم ما همیشه تو افزایش مشارکت تو زمین ایران بالاخره بازی کردیم، گفتیم آدمای نزدیک به خودمون رو تقویت کنیم تو ایران. خب این دفعه بیم از بیخ ایرانیا رو بی حیثیت کنیم، مثلا مشارکت رو بیاریم پایین. اینجا خب یه کنشگری دیگه بود، من نمی‌تونستم ریسک بکنم. تو آقا انشقاق در لیست به وجود نیاد، عیبی نداره. حالا بعد از کسایی که ما بودن لیست بودن، طرف رفیقای ما بودن، ناراحت می‌شده بودن از دست من. چند روز پیش یکیشون اومده بود اینجا پیش من صحبت می‌کرد، تو همون لیست بود. گفتم آقا تو بودی چیکار می‌کردی؟
آ رأی آورده بود یا نیورده؟
نیورده بود دیگه. خب اما من حمایت می‌کردم، میآورد. گفتش که ببین چی شد فلان. گفتم خواست بره یه نفر لاین 290 تا چیکار کنی؟ مثلا به فرض 4 نفر اصلا 10 نفر تو نمیخواست چیکار بکنید؟ آقا از بیخ باید ماجرا حل شه، این سازوکار باید درست بشه. آره که این شدنیه، خب کاملا شدنیه. و حد اقلش اینه که حتی اگه اون اتفاق نیفته، شما استانداردهایی رو آوردی که از این باید قرار بقیه باید خودشون با اون استانداردها نشون بدن، باید با اونها خودشون رو مقایسه بکنن. ببینید امیرالمومنین میگه 5 سال حکومتش چیکار کرد؟ میگم خیلی کارا کرد، وقت نیست راجبش بحث بکنیم. اما یه چیزی، یه کاری انجام داد که فرمانده ملا حبت الله طالبانی، خب وقتی میخواد برای قضاتش پیام بده بگه قضاوت رو مانند علی، بله مانند علی ابن ابی طالب انجام بده. خب این همه خلیفه داشتید شما، چرا میمانند علی ابن ابی طالب؟ چون ثبت شد تو تاریخ، استاندارد ساخت، شاخص به وجود آورد.
خودتونم میدونید،
همه میدونن، نمیشه کتمانش
کرد. کی مظهر عدله؟
بله نمیشه کتمانش کرد، چون شجاعت امیرالمومنین کتمان پذیره و در خیبر کی کنده به. خب آقا بعض کجا بودید؟ احد کجا بودید؟ حنین کجا بودید؟ خندق کجا بود؟ امر ابن عبدالبد به کی زد؟ سرما خورد؟ کرونا گرفت مرد؟ نمیتونه همونجوری که اسدالله الغالب بودنش غیر قابل، عادل بودنش هم غیر قابل کتمانه. همه اینو میگن. باید اگر نمیخواد کنشگری سیاسی بکنید، برید مثلا تو مجلس اینا چه استانداردها رو ارتقا بدید. بده می نادره. اصلا تو با نمیدونم کی هستی. تو برو این کارا رو انجام بده.
اون شخصه که برامون مهم نیست که.
چه اهمیتی داره به خدا قسم. من فردا چه من بدتر آدم به توبه کنه. بیا من میخوام خدمت کنم، بیا.
نشون بده.
اسم ببین، حرف نه. در عمل. در عملم چیه؟ این 10 تا استاندارد. اینو برو انجام بده زودتر. این دفعه زودتر دیگه، این خبرا نیست. به قول آقای احمدی نژاد نمیگم، به قول آقای حداد عادل میگم، آن سبو بشکست آن پیمانه ریخت. آره دیگه، صحبت لولو اینجا چیزا نیست. خب واقعیتش اینه، ما نباید اجازه بدیم که به خاطر یه سری مصلحت‌های مقطعی دیسکورس انقلاب بشکنه. همونجوری ابو عبدالله گفت من وای میستم اثبات میکنم که یه ورژن اصیلی از اسلام بود، ولو تو کربلا تیکش کردن صاحبشو، نمیذارم تاییدیه من مهر من پا حکم تو بخوره. آره من تو رو تایید نمیکنم، درست شد. اینجا ما به عنوان انقلابی باید بگیم آقا یک جایی من اینو میفهمم که اصلا امیرالمومنین اینجا کوتاه میومده. ها مگه کوتاه نمیاد بعد از ماجرا از زهرا؟ مگه امام حسن آتش بس امضا نمیکنه؟ خب برای چی؟ برای اینکه میگه آقا اصلی بمونه، اون اصل بمونه. میگه آقا بالاخره مرزای روم تحریک شدن و گفتن الان وقت جنگیدن با ایناس، بنی هاشم بنی امیه به جون هم افتادن، بریم صاف کنیم تو کعبه هم صاف کنیم. خب باش من کوتاه میام، مثل مادری که بردن در قضاوت، آره بچه مال کدوم یکیه ببخشید، گفتش که آقا بگیر بکشیدش، من شمشیر رو اصلا نصفش میکنم. مادر واقعی ول کرد، اون که نگرانه ول میکنه، اون که عاقله ول میکنه. اما امام حسین قصهش فرق میکنه. چرا حضرت فرمودن که من دیگه این به این معنی نیست دیسکورس به بازه مبانیمون خراب بشه،
کل اسلام رفته،
کل اسلام رفته که تو یک کسی مثل برا مثل یزید، یک کسی مثل یزید بیاد بالا سر. اینجا هم قصه همینه،
مثل منی با مثل تو، یعنی یه قاعده پای میزه
مالکشیه ای مثلا بیاد به این صورت بگیره که قاضی بله هرچی از بالاخره اصولگرای نماز میخونه نمیدونم فلان و بهمان نمیدونم چی. ما این جوجا زیاد دیدیم. بله یه جایی بین یه آدم وطن فروش نمیدونم چی گیر میکنه، یه آدم کجوکله، یه کجوکله بهتر از وطن فروش. خب اما این به این معنی باشه که دیگه دیسکورست بشکنه، مبانیت بشکنه، نه خیر. کما اینکه اینجوری هم نیه، یعنی کلی آدم ما داریم، کلی جوون خوب داریم، کلی آدم داریم زحمت کشید.
قطع رجال نیست.
آره قطع رجال هم نیستش واقعا که ما همین قیافه رو بابا یکی دوتاشون مردن تو این لابله ها. بابا سنا رو شما یه دقیقه نگاه کن خدا وکیل آقا چه وضعشه، یکمی یکی سی دیگه بلنشه بیاد.
فضا هم فضای امیدآفرینی توصیه از آقا امیدآفرینیه.
خب اینا ظاهرا این توصیه فقط برای من شماست، به خودشون میرسه این توصیه ها هیچ کی گوش نمیکنه.
تو استفاده
و ما جوان گرایی هم نداریم دیگه، الان نمیخوام وارد عربستان وارد نشم، یاد مفصل این جوان من گراییه. یعنی اگر هم میخوای بیا جوان من باید بره تو لیست. یه روز ما یه جلسه بود نشستم صحبت همین شد، یه جوانی جلومون نشسته بود اسمشو نمیبرم چون لو میره دیگه، این جلسه هم 20-25 نفر آدم بودن. بعد جلسه بود دبیر مجمع تشخیص بود، یه من همجور صحبت شما گفتم آقا سب کنی این آقا رو میشناسید؟ بعد یه شدن مثلا 4-5 نفرش میشناختنش. گفتم ببینه کسی هست اینجا انتخابات تهران شرکت نکرده بوده باشه؟ گفتم نه ما همون شرکت کردیم. گفتم همه ما به این آقا رای دیدیم. تعجب کردن
خیلی، گفتم نه همون نه
نمیشناختنش.
خیلی بد.
خب
خیلی بد
رای داده بودن بهش نمیشناختنش. اون مجلس بود که رای نیورد، سی تا همه چیز رفتن طبق اصلاح طلب رفتن. خب گفتم ببین ما مردم، ببین من فرقم اینه که اول اتمام حجت میکنم. ببین جلیلی که 92 اومد تو انتخابات، گفتم تو وحدت رو به هم برد، از بین بردی، یه چیز ساختی، یه ترسی به وجود آوردی باعث شد مشارکت بره بالا. روحانی رای آورد با 250,000 رای تو رو اول رئیس جمهور شد دیگه. بعد اگه این کار نمی کردی نمی شد. قرار نیست ما جلیلی ماجرا باشیم. چون این فردا بگن اینا همیشه تا آخر روی انگ بعد از چیکن. نه بسم الله شما اینجوری میگید چشم، یه دوره ما شما کامل راه میایم، هر دایره بزنید میرخسیم. درست شد؟ خب چی شد؟ کی جلوتونو گرفت که شما بر خودتون نتونید؟ چه به شما چه ربطی داره بلند شدن مجمع تشخیص هم شفاف کنه، شورای نگهبان هم شفاف کنه؟ شما اول خودتون ببین، اول یه چوبی خود به سوزنی به خود به جوالوز ببره، اول نماینده رو شفاف می‌کردیم، گفته حالا من مجلس شفاف شدم بقیه هم شفاف کن. نمی‌کنی.
زبونتون دراز بود.
اصلا تو حسن نیت داری، قانون نیست دیگه، اصلا نمیذارن. الان میگی من رفته مجمع تصویب نمی‌کنه. بسم الله داوطلبانه سامانش اومده بالا. خود می‌رفتی انجام چه؟ اون نمی‌ره انجام بدی. تو این مسئله نماینده‌های شهرستان به ویژه شهرستانو میخوام بگم
رأیشون هم تضمین میشه.
خب آره بسیار فتنه گری کردن، من به اسم اینا رو میشناسم، میدونم کار کیاست. خب کارشون هم دارم این دفعه، ولشون نمیکنم. نماینده‌های شهرهای بزرگ خیلی اینجوری نیستن چون سیاسیه بیشتر جریانشون. ماجرا اینا اونجا جاده فلان جا چیز شده، سنگ قبر نمیدونم کیو کشیکوندن و اینا، نماینده شهرستان باید پاسخگو باشن. اینجا خیلی فتنه کردن، خیلی نفاق پیشه کردن متاسفانه برخیشون. حالشون هم نه برخیشون تاکید بکن، یعنی قشنگ آدم گفتن ماشا پشت سر میدیدیم میرفت. یه سری اطلاعاتیامون نامردی کردن، میرفتن با اینا جلسه میذاشتن گفتن آقا اگه شفافیت اعلام بشه اینا شفاف بشه دشمن همه اطلاعات ما رو شخ میزنه میبره. من نمیدونم رأی نماینده شفاف بشه دشمن چه غلطی میخواد بکنه. مثلا یه نماینده مخالف بودنش کسی نمیدونه، یارو به عنوان نماینده مخالف میره حرف میزنه، برادر من به اونو مخالف میره نطق میکنه، دشمن چی رو میخواد بفهمه؟ دشمن چیزی که نباید میفهمید اسناد پی ام دی بود، چیزا به ما نگید لاقل. این حنا پیش من یکی دیگه حداقل رنگ نداره، جای دیگه وای وا
اینجایی که حق مردمه.
آره. آه هیچی
امنیتی هم نیست،
امنیتی نیست شرعی است. از امیرالمومنین امروز روایت داریم، پدر شفافیت تو عالم امیرالمومنینه، اولین حاکمی که شفاف کرده بوده امیرالمومنین بوده، تاریخ تصریح تاریخه. فرمود جز مسائل امنیتی و حکم شرع همه چی رو با شما در میون میگذارم. من ازتون نمیپرسم نماز سه رکعت بخونم چهار رکعت. این دقت بفرمایید. این طرف صحبت رهبری فوق العاده اخیرا شفافیت داریم، ما تو دینمون اینو داریم، مذهبمون داریم. خب ایشون هم که داره میگه به شما دردتون چیه؟ شما یه انقلابیید دیگه، از امیرالمومنین بالاتر. شما که میشین پا میشه حضرت آقا حضرت آقا میکنید، از ایشون جلوتر چی اینو به ما بگید؟ نفاق. این من تو توییتر نشناشتم، مزورانه تزویر بود، این خلف وعده بود، نه خدا میبخشدتون. اون دونه جواب بدید شما با دروغ، چون با دروغ بر مسند نشستید، خب اون مسندتون شرعی نیست. اونجایی که نشستی حقوقی که میگیری باید بری تجدید نظر بدی، نون زن و بچه دادی تو، چون به دروغ گفتی. برخی از نمایندامون شفاف دارن زحمت میکشن، من باشون جلسه دارم، دارم میبینم، خونه دل میخونه دست اون یکی دیگه. اما خب این دفعه درست میشه حالتون
ان شاء الله،
به امید خدا.
متشکرم استاد. در پایان بحث فکر میکنم شما، من اومدم یه سوالی رو بپرسم، شما یه مقدارشو عظیمشو توضیح دادید، بخش بزرگیشو. نقش چین رو میخواستم در توافق ایران و عربستان بپرسم که خیلی توضیح دادید. میخوام بدونم که آیا دنیا رو به تک قطبی شدن این سری به سمت چین میره،
نه.
یا میخواید در یک جلسه مفصل توضیح بدید؟
این آمریکا که به این سادگی ها ول نمیکنه بازی رو، محکم ایستاده. این توی یه روندی، ببین آمریکا تضعیف میشه، خب میشه مثل کشور، مثل کشور اروپایی، حالا قدرتمندتره، خب اما دیگه جهان چند قطبی میشه، یعنی هر کسی یه چیزی دستشه. آمریکا ببینید واقعا مثلا سر ماجرای عراق افغانستان یادتون میاد فضا چقدر تک قطبی بود؟ آمریکا اراده کرد رفت عراق افغانستان شخم زد، برف عراق شخم زد، یه نفر نگو بالا چشه دبروه، جرأت نکرد بگه. همین پوتین دنبال اینا میدوید قبلا، الان نگاه نکنید 2008 بلند شد رفت تو اجلاس بخارست نشست جلوی اینا گفتش که آقا بیاید ما
هم بازی
با ناتو، بازی بیاید ما هم بازی بدید، با موز ناظر یه چیز بیارید این تو، فقط قول بدید این ور نیایید. 1999 بود صدو که این از روسا خواستن نیروشون از 90 بود دیالو، از آلمان شرقی، از آلمان شرقی خارج کنن. خب ما قول میدیم یک اینچ سمت شرق نیم، 120 کیلومتر اومدن یک اینچ نامردن بابا. ببین اصلا اروپایی جماعت فرهنگشه، اینا به هم بی اعتمادن، اینا قبیله هایی بودن که سالها با هم جنگیدن، به هیچی اعتماد ندارن. الان خوب شده، بذار باید این نفته بگم این خوبه. حالا اینو بعد باز یه موضوع جداییه که این قدرت گرفتن جریان‌های دست راستی در اروپا است. خب ببینید اخیراً یه همین الان این ویودی داخلی هم الا ماشاءالله باشن، کلی سریال شما دارید می‌بینید، وایکینگ ها، جرمن ها، کلی سریالی داره از این دست دارید می‌بینید، فیلم ها، کلی سریال جذابی هم هست، مثل مثلا لاست کینگدام، اون قصه اوتردو نمیدونم چی. خب
داره میده دیگه تلویزیون مجدد
باریکلا. خب اینا آخرین قلمرو پادشاهی، این سر خوبی، اینو بشین ببینید. چیو نشون میخوام بگم اینو ببینید بفهمید که اروپا چی بوده، انگلیس چی بوده، سپاهای 500 نفره، 200 نفره، آقا 400 نفر رو هم بده برم نرم فلانجا رو پس بگیرم، اصلا اسکیل تو این قد و قواره اندازه بوده. یه مش وحشی به معنی واقعی کلمه،
بی فرهنگ، بی اخلاق. من
صحبت 2000 سال پیش نیست، صحبت 800 سال پیشه. خب اینجوری اینا، این فرهنگ عمومی ناخدا، به قول یونگ این ناخداگاه جمعی اینا شده، اینا به همه بی اعتمادن، اینا به شدت فرصت طلبن، اینا چیزی از فتوت و جوانمردی اصلا تعریف نشده براشون،
عدم تعهد به توافق اینا
اصلا بخش از وجود ایناست، اصلا وجود آمریکا اساره ایناست.
بله
آمریکا، یا باز اون پدر سوخته‌هاشون که از اروپا فرار کردن رفتن اونور، خب انگلیسی خب خیلی جنتلمن تر بودن از اینا، گفتن یارو خب یه اقیانوس ببین خیلی باید کله خراب باشه، کله شق باشه که یه اقیانوسی رد کنیم، میگن این سرزمین اونجا پیداشه بریم اونجا رو بگیریم. چه فکر کنید سالها اعراب و مسلمون ها سالها با سرخپوستا مبادله تجاری داشتن تا قبلش، کشف شد یعنی چی؟ تو نقشه های مسلمون ها به صورت جزایر آمریکا اومده، چون همون ساحلی که اینا میرفتن مبادله انجام میدادن تو نقشه‌شون میکشیدن.
اینا رسیدن اونجا میگن ایندیا.
آره
فکر
ایندیا.
رسیدن هند.
رد ایندیان بهشون میگن.
فکر
هندی قرمز. گفتن فهم که رفتن از اون کره زمین دور زدن. اینا اینن. بعد این فرهنگ ایناست، یعنی یه بخشی از وجودشونه. همونجوری که مثلا شما این نبود که ما یه همجوری شیعه بشیم، که ایرانیا فتووت بخشی از فرهنگشون بوده.
آفر.
قبل از اسلام جوانمردی بخش از فرهنگشون بوده، سیاوش دوست داشتن. چرا سیاوش دوست دارن؟ جوانمرد بوده.
همین الان هم مردم ما ذاتن از آدم جوانمرد
خوششون میاد. همین سریال پوستشیری که نشون میده همه دارن من نمیدونم نظراتو میخوندم نشستم آقا هر کی میخواد قاتل باشه باشه، رضا پروانه نباشه. خب چرا؟ چون نماد جوانمردی و رفیق بازی و ایناست. خب ما فرهنگمونه، واسه این چم چیزی ندارن. پاینا انتظار نداشته باشید با یاسن، یا یه کاری شیش قفله نکردی، 60 تا صاحب بالا سرش نذاشتی، تو گاف صندوق نذاشتی، دست دوز بده دست اینا نده. واقعا امضای کری تضمین است اوج حماقت و غرب نشناسی بود. غرب نشناسی به معنی واقعی کلمه بود. اینا خودشون به هم دیگه رحم نمیکنن، مثل گرگایی هم که رو به هم میخوان. یه فیلم دیگه برای اینکه خوب بشناسید اینا رو ببینید چی بودن، 13مین سلحشی رو ببینید. فکر کنم باندراس بازی میکنه. خب اینا فیلم قشنگه، دوبله شده اینا قشنگ. فیلم خیلی قشنگه. بد بشین این فیلم واقعیه. فیلم باندراس واقعیه. قصه احمد ابن فعلانه که از سفیر کشور اسلامی بوده در اروپای شمالی. حالا اینکه میگن عاشق زن خلیفه شده اخراج کنه چرت و پرته. این آدم به 17 تا زبان دنیا تسلط داشته. خب نشون میده که تمدن اسلامی چجوری بوده. فرهنگ اینا تا یه جایی از دستشون در رفته. تفاوت فرهنگی رو شما ببینید دیگه، که مسلمان میره لاینا چه تفاوتایی میبینید. حتما این فیلمو ببینید و کیف خواهید کرد.
خب حدودی توی فیلم
کیم میبینه. خب یه خورده ترسناک هم از فیلم مالو بعد. خب ببینید چه وحشیایی بودن. صحبت کیه این؟ صحبت مثلا زمان چه میدونم 1000 مثلا 1000 سال پیشه. اینطور بگذاریم.
متشکرم.
سلامت باشید. خواهش.
پس دیگه به سمت تک قطبی اینا؟
نه به هیچ وجه چند قطبی میشه و یکی از اون قطب ها ایرانه.
خب استاد اشتباهی که در خصوص اعتبار جهانی دلار صورت گرفت احتمال شکستن اون متصوره با این
بله
نقش آفرینی چین؟
جنگ شروع شد دیگه، جنگ دلار. خب و یه توییتی من سالها پیش زدم، نوشتم یه روزی تو دانشگاه اقتصاد خواهند گفت که فروپاشی غرب با ایران شروع شد، فروپاشی امریکا با ایران شروع شد با تحریم. چرا؟ حالا توی تام خود من 10 بار تالا اکانتامو بستن منتها چون اینا رو توی کانال تلگرام میذاریم سرچ کنن میاد. خب اونجا تحلیل بنده این بود که وقتی ایران اینجوری اینا تحریم دلاری کردن، به تمام دشمنان و رقباشون این پالس دادن که زودتر از شر دلار خواهد راحت شد، که این ابزار فشار امریکاست، همه کارم دارن انجام میدن. ببین کسی می جرأت داشت در مورد دلار حرف بزنه؟ قذافی یه جا رفت گفتش که آقا ما بیم ارز اروپایی رو راه بندازیم، ارز آفریقایی رو، به چند ماه نکشید. صدام گفت ارز عربی رو بندازیم،
مرخص شد.
تنها کسی که گفت و سر جاش مونده فقط ایران. خب
ارز آقا فرمون آقا و سرولی دلار
شکست آقای دلار. خب ما هنوز سر جامونه. روسیه پارسال دلار رو گذاشت کنار. ببین چی شد. پارسال گفتیه. پارسال شروع کردن اعلام کرد پوتین در سفر فکر کنم به هند بود. اینو که گفت ببین چه بلای سرش آوردن. یعنی انداختنش تو بازی اوکراین. بعد حالا دیگه اگه شما این رئیس جمهور برزیل داره داد میزنه، نمیدونم هم عربستان میگه بخشی از نفتمو بیا، هرچند کوچیک الان 5% اما خوبه.
یه جا شروع بشه.
آره بعد شروع بشه. این بگیره توی کشور مختلف آروم آروم شروع کنه به ریزش، اصلا خود مردم پسش میزنن. یعنی مثلا تو ایران شما برید تو این 50 سال نگاه کنید قیمت 1 گرم طلا چقدر، دلار چقدر، زمین چقدر. میبینید یه رابطه جالبی مثلا طلا با فاصله بالاست. با فاصله. خب برای چی؟ برای اینکه به فرهنگ ما برمیگرده. فرهنگ ما فرهنگی که آقا مثلا شما میخوای یه جا مهریه چیز بکنی، کسی نمیگه آقا مهریه 50 میلیون تومان پول، میگه انقدر سکه. یعنی پیرزنه ما فهمیدن که بالاخره این میمونه، این پول بدون پشتوانه است. خب اون پشتوانه واقعی. یکی دیگه مثلا وقتی شما تو کشور ما افغانستانی نمیتونن زمین بخرن، نمیتونن حساب بانکی داشته باشن، میرن به کدوم سمت؟
طلا.
خب بعد خانم افغانستان تو آرنج طلا دارن. برای چی؟ این کل سرمایه زنیشون تو کشور غریب. ما زیر ساختار رو به یه سمت میبریم، فرهنگمون به یه سمت. خب طلا میطلبه، دلار الان میطلبیده تا الان. اگر این فرهنگ تغییر بکنه، ببین الان بعضی رو دیدید مثلا گوشی آیفون ور میدارن، بعد قاب شفاف هم میگیرن، بعد پشتش چی میذارن؟ زیر قابه یه $100 میذارن. یعنی چی؟ خیلی کار چیپی به نظر میاد. 100 دلار مثلا چقدر؟ مثلا 5 میلیون میخواد چی؟ 5 میلیون تومان پول گذاشته اونجا. و خیلیش هم چیزه، یعنی عکسه. آره چاپه. خب برای چی؟ فرنگ دلار 100 دلاری. این باید بشکنه. روزی که این بشکنه اتفاق میفته و این شروعش
ان شاء الله.
آره چون اینا فرهنگی فعلا میشکنه، بعد اقتصادی هم میشکنه. نه قطعی است ان شاء الله. ان شاء الله شما میگیم، اما قطعی است از نظر بنده.
انشالله. عرض به حضورتون که نکته دارید در جنبندی و
این که اگر ما باید مخفول مونده بفرمایید، ما باید شرطی کنیم کشور اطرافمون رو که خوب باشید باتون خوبیم، بد باشید حالتون رو میگیریم. چند وقت پیش طالبان یه دست دست با خطا کردن پارسال تو مرزا و ارتش ما پاسخ سنگین داد لبه مرز. ارتش هم اینجوری دیگه، ارتش رو زمین و مرز اساس. بعد من موقع توییت زدم،
امروز هم روزه جا داره تشکر کنیم.
آره من تشکر ویژه میکنم، روز تبریک عرض میکنم، یه تبریک ویژه به بابای خودم میگم،
خدا حفظش میکنه.
سلامت
همه ارتشی
آره. چون من دیدم چه زحمتی کشیدن اینا. خب
شریفه، انصافا آره. شریف
خدمتتون عرض میکنم، با پاسخ خوبی داد ارتش. من توییت زدم گفتم این خوبه، بعد به طالبان شرطیش کرد، فهمون کار خوب کن، هوا تو داریم، دست از با خطا کن، حالتو میگیریم. خب این میفهمه چجوری باید رفتار کنه. این کشور همسایه ما همینه، علی خصوص این کشور عربی که خیلی لنگ و لغت مینازن. اینا باید بهشون بگی نگاه کن، خوب باش، آرام باش عزیزم. خب آفرین، دیدی چقدر خوبه؟ چقدر خوبه صلح، مصالحه خوبه، مردم بیان برن، حج برگزار بشه، با هم تجارت داشته بشین، چقدر اتفاق خوبیه. احسن، دست از با خطا کن، اون یمنی یه حال اساسی بهت میده، شرطی بشه. شرطی که شد میفهمه قدر صلح رو میدونه. بعد عربستان اینو به خودش چی میگه؟ میگه ببین آمریکایی‌ها میرن، این ایران 3000 سال همینجاست، زمین که جابجا نمیشه، این چش تکون نمیخوره، این آخوندام رفتنی نیستن. خب من بهتر برم با همین رو ببندم. به نتیجه رسیده عمیقا. نه سر ماجرای این خانم امینی گفتن تمام کار، دیدن نه بابا. خب از این خبرها نیست. گفتم ولش کن بریم با همینو ببندیم، همسایه است، هر کاری کنیم، ولی چش تو چش همین در رو وا میکنیم، رو در روی هم دیگه در میایم. خب با اینو ببندم لاغر. الانم که آمریکا این به خاطر این انرژی همچین فرصتی رو بر من فراهم میکنه، یه مفر براش پیدا شده، یه خورده بچه لاتوازی در بیاره دیگه. بن سلمان بهش گفتن گاو شیرده بابا، یارو حیثیت براش نمونده، یه دوتا پوز بده بنده خدا بهش بیافم، یه پوز بده جایی که کار خوب میکنه. من یه بار مسئولین نظامی کشورم توپیدم، حضوری هم یکی دوتا شنیدم بهشون گفتم چرا این کار کردید؟ اون موقع که ما موشک زدیم دیروز رو زدیم داعشو، و برای اولین عملیت موشکی ما بود این شکلی، اصلا یادم آرمزون بود دیگه. خب
بعد از همین حادثه تروریستی مجلس
آره دیروز رو زدیم، تو دو روز این روحانی و تیمش صدا ازشون در نیامد، چون میگفتن اینا کار نظامی کردن، الان مردم بعدشون میاد، آهو رو برجام اثر میذاره، نمیشه داعش رو زدی رو برجام چه اثری میذاره. بعد یهو دیدن که مردم چقدر خوششون اومده قرمه، یا ای روحانی گفتش که با عنوان رئیس شورای امنیت ملی بنده اجازه دادم. خب اینو که گفت یهودن فرماندهای نظامی ما همه رفتن اونا به تو چه رفتی داشته با ما فرمانده گلقوم یکی دیگه است فرمانده ما یکی دیگه است تو چی میگی این وسط. من اونجا ناراحت شدم گفتم بابا این بچه پارادایم شما رو پذیرفته بود دیسکورس شما رو پذیرفته بود میگفت آفرین باری کرده پس کسی از دست اسباد در این نسبت میکشه چپ نگه ما حق داریم موشک استفاده کنیم اوکی اینجا ما تصمیم میکرد که دیگه غلط بکنه بیاد دم از مذاکرات موشکی بزنه میبینید چی میشه یا جون رگ انقلابیش میزنه بالا بعد همشون هم بیانیه دادن یکیشون ساکت نمون گفتم بابا نزن رگ انقلابیتو نجنب اینجا اینجا بچه‌ها یه کاری کنیم پارادایم تو رو بپذیره در مورد عربستان بود همین کارو کرد الان چه پالسی داره به تمام کشورها میده ایران رفتنی نیست سر جاش ابرقدرته ببین الان مردم دنیا چی خودشون میگن میگن تحریم شده این کشور دنیا شما وابسته و نیازمند سلاحی اونایید این دارم میگن دیگه میگن تحریم شده این کشور دنیا چی جوریه پس به این قدرت تکنولوژی رو نمیدونم هسته‌ای و موشکی اینو اینو کجا دلمون بذاریم این اتفاق الان من جای ایران بودم در کنار اینا یه موجی را مینداختم گفتم شما باید جبران کنید من این نکته دارم در عربستان الان یادم افتاد بگم واقعا فرق من شاید با برخی از مسئولین تو همینه من واقعا یه سری اینا روی مبانی دینی خیلی حساسیت دارم ای کاش تو این مذاکرات با سعودی ها این مطلب واقعا مطالبه میشد که آقا تو مگه نمیخوای اثبات کنی تو که داری روی کرده تغییر میتو عربستان و آبیدون داری چیز بیا احترام بگذار به شیعیان خب و این شرط ساخت حرم برای 4 امام مظلوم ما در اونجا فراهم کن ما خودم میسازیم این شرطش باید فراهم بشه من فرقم با مذاکره کننده های دولت جمهوری اسلامی تو اینه اگه من میبودم جز شروط اولیه بود چون باید اونجا تثبیت بشه اونجوریه که این روابط تثبیت میشه اونا بیان مشهد ما بریم اونجا الان یکی از چیزا چی بود پرواز مستقیمه به مشهد گذاشتن دیگه از این پالسای مثبتی که فرستادن خب این رابطه باقی الان چه جور ببین اصلا دولت ایران عراق بخوانم رابطه رو خراب کنن با هم دیگه نمیتونن
خب استاد همون یکی از سوالا و شبهه‌ای که مطرح میکنن همینه میگن که عربا مشهد چیکار دارن بیان یه چیزایی هم تو ذهنشون میاد نمیخوایم حالا بگیم ولی ما یه کاری داریم اونجا برای زیارت میریم اون اصلا قبول نداره امام رضا رو وهابی
چی قبول نداره خب شیعیانشون میاد وهابی اصلا نمیاد که اینا که میان از عربستان سعودی میان آره شیعیانشون میاد وهابی چیکار دارن بیان مشهد خب اینا شیعیانشون آرزو دارن بیان حرم امام رضا بسته بوده مسیر نمیتونستن بیان میرفتن بندگون خدا کشورهای دیگه
نه میخوام بگم که انتظار اون عراجیفی که این سالا شنیدیم و شبهاتی که مطرح کردن اینا رو
وهابی
به نظرم اون وقت باید
وهابیت هم به این سادگی این مسئله تو ذهنشون پاک نخواهد شد اینا سالها بمباران همونجی عراقی ها رو هر کارشون میکنی هر کارشون میکنه با فرهنگی توی فضای اینا درس خوندن بزرگ شدن که ما مجوسیم ما عجمیم عجم یعنی غیر عرب این الان به ترکیه هم باید بگه عجم نه فقط به ایرانی میگه عجم به جنگ ما میگن قادسیه به کشتاش میگن شهید بابا این اینجا درس خونده نه... کارتون پخش میکرد صدام این بچه اینجور بزرگ شدن امام خمینی رو نشون میداد و توهین میکردن و بشونه کارتونش از تو یوتیوب خب ایناست این فضا شما این سادگی مثلا میخواد بگه مثلا نگاه عراقی اصلاح بشه 8 سال جنگیدیم زمان بره در مورد عربستان هم همینه وهابی به یک سال
همونطور که الان نگاه خیلی از قدیمیای خودمونم باز نسبت به عراق بعضی خیلی سخت تغییر نمیکنه
همینجوری برای چی برای اینکه اون قدیمو دیده ماها که نه ما میگم آقا بیا ما میگه بابا چرا چرت و پرت میگه من اربعینو دارم میبینم این داره از من پذیرایی میکنه این چه حرفیه خب ببین چه اتفاقی میفته اینجا قصه ای که به این سادگی نه وهابیت هم اینجوری میشه یه هویت بین بره اون پشتوانه حکومتیشو از دست میده چون اساسا منطقا و عقل چیزی نداره سری کف رو آبه از این جهت میگم اما حسا میمونه یه عمر این با بغضش یه بزرگ شده خب من اگر بودم فرصت های گفتگو دینی میخواستم گفتم بسم الله بیایم بریم آقا تو دانشگاه شما مساجد شما حوزه علمی شما بشیم گفتگو کنیم راجع به تشیع آقای احمدی نژاد یه بار رفت الازهر این شیخ بزرگ الازهر کنارشون یه نکته توهین به تشیع کرد بعد آقای احمدی نژاد برگشت گفتش که من میرم آقا اگه بخوای ادامه بدی خب اونم سری که اصلاح که من خودم کتابای خاطر میس گفت خواجه نصیرالدین رو خوندم. کیو خوندم؟ حالا اینجوری تو ذهنم من بودم، گفتم سب کن. شما این قبول داری؟ این حرفی زدی؟ همینجا جلو دوربین بگو که ما الازهر 50 تا 100 تا جلسه مناظره بذاره، علمای ما میان، علما شما، و شما تلویزیونتون پخش کن. شیعه چون پشتوانه داره، مبنا داره، از مناظره هیچ باکی نداره. ببین قرضاوی یه جا برگشت گفت آقا وحدت به ضرر ما تموم شده. تو قطر بودون بیانیه معروفو داد، گفت تو وحدت ما داریم ضرر میکنیم. چرا؟ چون تو وحدت گفتگوه. گفتگو بشه گفت ما تو وحدت داریم ضرر میکنیم، میدن شیعه میشن مردم. اما تو فوش و فوشکاری دیگه فضا منطق گفتگو نیست. یه نفر فوش ناموسی به کی بده؟ اون دنبال استدلال منطقی که ناموسش پاکه. نه دیگه دعوا میکنه میذاره زیر گوش طرف دیگه. اما تو فضا منطقی چی؟ تو فضا گفتگو میگن تشیع میبره. ائمه ما این کارو بودن، اصلا اهل مناظره بودن. از امیرالمومنین شما بگیرید، امام صادق، امام رضا، امام هادی، امام جواد، همه. یه نفر یه خورده به این فضای گفتگو نزدیک شده میگفتن فتشیع، یعنی شیعه شده. تو تی شیعه ای مثل مأمون. مأمون مناظره زیاد میشه گفتن شیعه است. این خیلی جالبه. مثلا شما عاملی که فوش خوردن و توهین شدن به چی باشه؟ به اینکه اهل گفتگویی. نباید بترسیم، ما همین الان باید بگیم آقا بسم ما آمادگی داریم بشه گفتگو کنیم. بریم منطق تشیع بگیم، منطق ایرانو بگیم. من خیلی جا گفتگو طولانی شده، آمریکایی‌ها رو آورده بودن ایران، خدا بیامرزای طالب زاده رو،
خدا
رحمت، زنگ زدای منتظمی،
سالگرد ایشون هم نزدیک،
عجب، ما زنگ زدای منتظمی، خیلی انسان شریفی ایشونه منتظمی، مدیر کل معاون وزیر ارشاد بودن دوره اینجوری، سفیر ما بوده چند کشوری. آقا ما چند تا آمریکایی میبرن اینا صحبت بکن. آوردنش مرکز مطالعات آمریکا. من اون موقع مسئول بخش صهیونیسم مرکز مطالعات بودم. نشستم صحبت کردم همینجوری. خب خیلی‌ها بودن. بعد حالا کار ندارن کیا بودن، بعضیشون دستگیر شدن بندگان خدا، بعدن آمریکایی گرفتنشون. اونجا گفتم آقا ببینید، یه چیز جالب به شما میگم. گفتن بله. گفتم این ایران دشمن چیه تو نگاهش؟ ببین ما انقلابیان با دو تا کشور رابطه نداشتیم. اسرائیل، آفریقای جنوبی. تو هیچ کدوم اینا شیعه زیر ستم نیست. نه تو فلسطین ما بگی خیلی تعداد شیعه داریم زیاد، نه تو آفریقا جنوبی. پس مسئلمون چی بود؟ مسلمونا بودن تو آفریقا جنوبی، مسلمون چیکار میکنه؟ گفتیم ظلم بود، استکبار بود. خب آفریقای جنوبی عامل استکبار، نظام آپارتایدی از بین رفت. ما من رفیق من کشور دوست برادر رابطمون حسن است با هم. خب اما اسرائیل هنوز عاملش به نرفت. دلیلش اینه. جا فلسطینیا کسی دیگه هم بود همین بود.
کنشگری رو داشت.
آره اصلا واقعا همینجوری ماست، گفتم راست. فیلماش هست. مرکز مطالبات داشته باشه.
گفتمانی که آخه امام پایه‌گذاری کرد، گفتمان حمایت از مستضعفین بود.
مستضعف.
محدودش نکرد مسلمان غیر مسلمان.
مستضعف چیه؟ اصلا اشعری مقلد من. این نبود که. و هر کسی مورد استضعاف باب طلب، یعنی به زور این کارو کردی، خب به زور ضعیف کردنه. این خیلی ادبیات بود. این بود که اصلا شروع چه میدونم اون یارو توی آمریکای جنوبی هم با تو ارتباط میگیره، تو آمریکای مرکزی هم با تو ارتباط میگیره.
ماشو چپ درست.
آره ماشو. خب همینه دیگه. ما نگاه میگه نظام امپریالیستی داره به ما ظلم میکنه، استکباره. گفتم ما با عراق، ما گفتم ما برای 8 سال جنگیدیم، عامل دشمنی صدام بود، رفت مال ما دوستیم. ما مبنا داره دشمنو، منطق داره، دنبال جنگ نیستیم. اینو بفهمید، ما آغازکان هیچ جنگی نبودیم. بس جهاد ابتدایی و اینا رو براشون مطرح کردم، تعجب کردم. گفتین اینا چه نمیگید به مردم دنیا؟ گفتم کجا نمیذارم به ما رسانه بگن؟ خوش سفراتون نمیان بگن. گفتم خب
عامل دشمنی از بین میره، عامل دشمنی میتراشن به زور.
میتراشن. گفت چه سفراتون نمیان بگن؟ گفتم متاسفانه ما وزارت خارجه‌مون یه جوری بوده که از بیخش، یعنی
متاسفانه
که آره که فضا این فضا نبوده، ان شاءالله تغییر کنه. خب
ان شاءالله
که ها سفره ما برن تو دانشگاه بچرخن. آقا منطق جمهوری میاد، شما چرا با اسرائیل دشمنی مشکل دارید؟ بیاد بگم چرا. این دلایل منه، گوش کن ببینم، ببینم کی جرأت میکنه بگه نه. آیا قدیر عبیانی از این روحیات داشت؟ سفیران تو مکزیک رو نفهم، حرف میزن
معدود دیپلومات هایی
کلی آدم شیعه شدن تو مکزیک. و در مورد حقوق زن در اسلام میگفت. میگفت یکی اینو شیعه شد توی دانشگاه، بعد گفت من باید حجاب بذارم. گفت خب بذاری خوبه. گفت کجا بریم؟ گفت میرفتیم یه پارچه فروشی، سوار ماشینش کردیم، سوار ماشین سفارت رفتیم یه جا پجر پارچه فروشی وایستادیم. خب نداشتن روسر موسری، نداشتن اینا، یه پارچه ببر برای این. میگه یارو گفت برای چی میخواید فروشنده؟ گفتیم برای این کار. گفت میخوام برم مسلمان شی. گفت آره. گفت دیوونه ای؟ گفت من همونجا بر پارچه فروشی توضیح دادم. گفت وایس منم خواهم مسلمان شم. ما خیانت کردیم یک جهاتی. نگفتم به زور بمیسه وهابیت اینا. بابا تو با گفتگو که میتونی بکنی، چهار تا فیلم که میتونی بسازی. خب اینا بریم الان ترکیه، مزخرفات خودش رو صبح و شب داره فیلم میسازه. ترکیه کشور جعلیه، ترکیه وجود نداشته، یه قوم بیابون نشین اومدن. خب اینا به شما بگم، بخش قابل توجه از مردم ترکیه هم حتی ترک نیستن، نه که کرداشون رو بگم و نه نه، اینا زبانشون ترکی شده، اینا آزمایش ژنتیکی روشون صورت گرفته، ژنتیکی ژن ترکی مغولی ندارن. این دیگه ژنتیک دیگه با حرف علوم انسانی نیست که موافق مخالف داشته باشه، که واضحه
یه مداخلت کرده باشه.
مثل مصری ها که عرب نیستن، مصری ها زبانشون عربی شده، مثل بخش عمده ای از آذربایجان ما باش قاطبه. اکثر آقای دکتر اشرفیان بنا، ترک خودش بناب داره، بله. آخر فامیلش ایشون ژنتیسته،
ایران هم نیست فکر کنم،
حرف انگلیسه. خب حالا ایران میاد میره زاره، من که ندیدمش ننزی. اینا دیگه خبرش انگلیسی ها کار کردن،
جزء تاپ های علم ژنتیک دنیا.
بعد ایشون رفت مثلا تحقیق انجام داد در مورد ژنوم مادری مردم آذربایجان، 99% با بقیه ایرانی ها مشترک. ژن ترکی در شرق ما، در مشهد ما بیشتر از آذربایجان ماست توی آزمایش ژنتیکی. چهرام همینو میگه، بابا آذربایجانی ما معروف به چشبروی مشکی و درشت و فلان فره، حالا زبانش ترکی شده. مگه زبان ترکی بعد؟ نه، من خودم به عنوان کسی که گویشور این زبان هستم افتخار میکنم، زبان خیلی قشنگ جالب. اما خب واقعیت چیه؟ نباید تغییر بدی. جعلی ترکیه. حالا از ترکیه هم جدای روز بشیم حرف بزنیم. خب ترکیه هم کشور جعلیه. دارن میسازنش. دارن به زور میتراشن. اینا برمیگرده به دوران ابن العباس و که اینا آروم آروم ترک‌ها به زور حنفی شدن، سیاسی. همه ترک ها حنفی شدن. خب بعد چی شدن؟ یعنی به سمت ابو حنیفه، یعنی امامشون ابو حنیفه است. حنفی شدن، بعد اینا ضلع نظامی شدن، چون شمشیر دستشون بود آرام آرام نفوذ پیدا کردن. بعد اینا چجوری رسید به قدرت نظامی شدن؟ اینا قدرت نظامی هم تا گذشته حرف اول و هنوز هم حرف اول آخر میزنن تو دنیا همینه. خب آرام آرام ترکیه عثمانی چجوری شد؟ هم همین قیام عثمان یک مزخرفاتی براشون ساختن. خب چرا من تو برای تو منو تو این کار انجام نمیدیم؟ اینم کار دشمنه. اینجا خب معلومه متاسفانه فشل دیم، ما باید سلبریتی ها بریم چیزا رو بسازیم. با کیا بریم بسازیم؟ من بعدا مراقب ویدیوهای داخلی باشم، چیز علیمون. من هم ویدیوهای داخلی به شما میگم، دقیقا تو اوج این اتفاقات زنانه در کشور ما تمام فیلم ها زنانه بود، الان فیلم ها داره شیفت میکنه به سمت طبقه کارگری. این یعنی در آینده نه چندان دور ما شورش کارگرها رو خواهیم داشت. برنامه اینه، یعنی قشنگ سفارت خونهشون اینجا فیلم میسازن.
منظورتون جنگ جهانی سوم نیست که؟
خب یه ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. بعد چهرهای ثابت، یعنی 6-7 قیافن، 6-7 آدمن تو تمام این سریال ها دارن جابجا میشن. جلو کور مادرزاد بذاری میفهمه، مسئولین ما نمیفهمن. من نمیدونم چی فکر میکنن. بعض موقع دوستم برم تو مغز اینا بشم بغل بغل بشینم میگم من نگاه کنم ببینم چی به چی وصله، به چی جوری این سازوکارش چیه، این چجوری تحلیل میکنه. به جان خودم از هر من شمس دیگه. حالا اون سل اون بازیگر ما نمیدونه، بنده خدا پول خوب بهش میدن، بنده خدا خرج اینا زیاده. خب یه پول خوب بهش میدن بیاد بازی کنه. خب بابا برو توجیهش کن تو جلسه محترمونش بزن بابا این فیلم خدا باکی تو رفتین بازی کردی به چه قیمتی؟ یا نمیدونستم من نفهمیدی واقعا تو فیلم این دیالوگ و دهنه داره درمید برای چی؟ خیلی شوتی با
پذیرشش قبول کنید خیلی سخت.
آقا من حاضرم اینا بیان تلویزیون من بشینم روبروشو مناظره کنیم باشه بیارن دیگه بهش بگم آقا چه فیلمی تو ساختی؟ نه شما توهم دارین، بسم الله. من تو فیلم بی همه چیز میگم ورشتی نشان حرامزادگی رو به شکل خالکوبی، خب رو پشت این پسره خالکوبی کردی. من نقشه کشور خودم هم نمیشناسم، میذارم نظرسنجی میذاریم واسه مردم، اسمس اعلام میکنه مردم رای بدن ببینیم این هست یا نیست. این که یه عدهتون احمقن دلیل نمیشه مردم احمق فرض کنید. نگفتم خائنید، تاش پس احمقید. یه حق نداره به کشورمون توهین بکنی هر اون چیزی که برازنده خودتونه بیارید نسبت بده به مردم ایران. من هم سر ملیت هم سر کشورم چیزو تعصب دارم، کوتاه نمیام. آخر اصلا هر کاری میخوام بکنم بکنم، اصلا کوتاه ولشون هم نمیکنم. گفتمم نمیتونم تحمل کنم هر روز بنم یه قصه درست میکنم واسه خودشون. اشغالشون میکنن اینا، 60 تابعیت دارن هر کدومشون. تقیب تو جنگ هم بشینن میزنن در میرن به قرآن قسم.
تصویری که از پدر توی برادران لیلا نشون دادن چه تصویری، همینطور هی موارد دیگه که شما میبینید.
شما یکی از رسالت های من و تو شکستن تقدس پدر مادر بود. برنامه رفت که مادر مقدس نیست. بابا دیوونه با چه حسابی بچهاتون رو پا این رسانه بزرگ میکنید؟ این اولین کاری که اون برمیگه میزد تو دهن خودتو. از بیعقلی بعضی موقع و عده تعجب میکنه.
اگه زد نگید
ناراحت
چرا؟ تو چرا؟
احترام اینا بین برد. یه موقع است مثلا بحث سگه میگه نه گوگولی مگولیه فلان، باش اوکی خب من نپذیرفتم الان مثلا بگم آره هر چه حدودی داره سو من تو رخت خواب دیگه مثلا نه حالا بیرون بذار. خداش هم تو قرآن اسم سگو میاره، اصحاب کفو میاره، میتونه سگشون رو نگه اما میگه، میگه سگ جلو در غار خوابه توش تو نیوردنش. خب خدا پدر کشتگی با مخلوق خودش که نداره که میگه این آتیشه میسوزونه، عقرب نیش داره، این سگم این مشکلاتو داره، تموش شد من کاری ندارم دیگه. اینجا رسما توی بونه پدر مادر داری نگاه می‌کنی، یارو داره همونجا بچه‌ت هم کنار نگاه می‌کنه میگه مادر مقدس نیست. دارم اونو چقدر ارتباط گرفتم با بعضی از سلبریتی‌های ما، ازشون سفارش کار میدن، سفارش کار میگن ببین قشنگ یه چیز مود میشه قشنگ میبینید. یعنی مثلا شما فیلم برادران لیلا خود همین بی همه چیزه به زبان دیگری، یه کشور ورشکسته نمیدونم یه منجی میخواد بیاد پیدا بشه به مذاکرات ربط داره، خواه همینه همش هم همزمان ساخته شده. یعنی معلومه سفارش جدید بوده. من قضاوت نمیکنم فهمیدن چی ساختن نفهمیدن چی ساختن. شیتیل خوب بدینه بازی میکنه، خیلیشون هم از آخر میخوره از
طوره. اینو تایید میده استاد.
بابا الان مثلا شما یه نگاهی بکنید، شما میبینید مثلا یکی از کسایی که هم این طرفی بازی میکنه هم میاد توی پایتخت اوج سپاه بازی میکنه، خب هم از اون طرف میاد
عنکبوت و چی
مثلا بازی میکنه، خب بنده خداست دیگه. خب بابا شما که هم این طرفی هم اون طرفی، هر کی شیتیل بده پول بده اونجایید. اگه حرفه گریتونه خب ما بدونیم، بسم الله به حرفه بازیگر باش دیگه، دهنتو ببند. چیزی که سر در نمیاره حرف نزن. من گفتم ما حاضرم بیام بزن تلویزیون برنامه بزن من بشم دونه فیلمش هم کلیپ بگیر سکانس به سکانس پخش کنم بگم اینجا منظور چی بود. چه مردم احمق فرض میکنه
همینجا هم داخل مجموعه هم
ما آمادگی دارم. نه خواهی اینجا میگن مردم نبودن فلان، نه کل مردم بیان ببینم برنامه تلویزیون بزن صدا سیما جرئت داشته باشه این کارا بکنه، خب جسارت داشته باشه یعنی برنامه ها بذاره دوتا. خب من پا میشم میام بذاریم نگاه کنم مردم قضاوت کنم
انشال.
خب بیرم فردو شما تو خیابون میتونید را برید، شورشو در آوردن دیگه. آقای علی
علی یارتون باشه،
سلامت باشه.
ممنونم از شنوندگان عزیز، از شما استاد گرانقدر
خواهش میکنم
وقت گذاشتید زبون روزه. باز هم ایام رو تبریک میگیم، عید فطر رو تبریک میگیم خدمت شما و ممنونیم که وقت میذارید و صحبت ها و جلسات ما رو پیگیر هستید. همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم خدمتون، سوالات و شبهاتی که اگر هست برای ما بفرستید به روابط عمومی، ما سعی میکنیم اینها رو با اساتید در میون بذاریم و پاسخهاشو بگیریم و به سمع و نظر شما بزرگواران برسونیم. اللهم جل ولیک الفرج و العافیت و النصر. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یا علی خدا نگهدار.
یا علی خدا حافظ شما.